بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. قسمت 11 از فصل 3 برنامه تاریخ بدون رتوش رو ملاحظه می‌فرمایید. در کل 85مین قسمتی است که داره تقدیم حضور شما میشه و قرار هست ما روال برنامه رو همون گونه که بوده است ادامه بدیم، بر همون چارچوب، بر همون اسلوبی که قبلا خدمت شما عرض کردیم و ناگفته هایی رو که لازم است بدانید مطرح بکنیم، رتوش هایی که در تاریخ انجام شده رو کنار بزنیم و با شما در مورد موضوعات گفتگو بکنیم که لازم است بدانید. اما خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، مجددا فصل اول در مورد زرتشت صحبت کردیم، 3 سوال اساسی از در خصوص زرتشت پرسیدیم، در مورد اینکه زرتشت کی بوده، پیامبر بوده یا نبوده، کجا بوده، اصلا در ایران بوده یا نبوده، بر اساس اوستا عرض کردیم که نمیشود اثبات کرد ایرانی بوده، خلافش اثبات میشود، و همچنین عرض کردیم که زمان زرتشت هم مشخص است، در حالی از ابهام مفصل اسنادی رو هم که تشکیل کرده بودن در مورد زمان زرتشت، نهاوت زرتشت و مکان زرتشت رو خدمتتون نشون دادیم. فصل دوم در مورد بحث هخامنشیان بود، شروع بحث از دوره فتح بابل بود، اما جلوتر که اومدیم تکمیل کردیم. قبل از به قدرت رسیدن کوروش رو داستان‌هایی که نقش شده بود رو گفتیم خدمت شما در تاریخ، و قضایای فتح بابل رو خدمتتون عرض کردیم. اومدیم در مورد بردی و کمبوجیه با شما صحبت کردیم، رسیدیم به خشایارشا اون سال خونین و درگیری‌هایی که با ایرانی‌ها به وجود آمد، کشتاری که انجام شد، و عرض کردیم فصل سوم رو می‌خوایم رو مبنا کتیبه پیش بریم و 7 سوال به اون 3 سوال اضافه کردیم، 10 سوال. در جلسات گذشته در مورد برخی از کتیبه‌ها صحبت کردیم، رسیدیم به قضیه خدایانی که در کتیبه‌های هخامنشی وجود داره، عبارت اهورامزدا که در اونجا آمده توضیح دادیم، خدایان دیگری که در کنار اهورامزدا آمده است، و گفتیم حالا اهورامزدا متفاوت است با اهورامزدایی که اوستا میگوید. بعد شروع کردیم در مورد اهورامزدای اوستا با شما صحبت کردیم و این مواردی که الان من خیلی سریع تیتر خدمتتون عرض کردم رو مفصل در 82 قسمت برنامه قبل بهش پرداختیم. جلسه قبل اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم که در مورد اهورامزدا یه نکاتی رو گفتیم، این که خدای یگانه است، حتی در اوستا نیست، خدایان دیگری هستن، کمک میگیره این اهورامزدا از خدایان دیگر، و موارد اینچنینی رو خدمتتون عرض کردیم. گفتیم یه نکته که در مورد اهورامزدا وجود دارد، یه مسئله است که می‌خوایم این قسمت بگیم، بعد دیگه حالا شاید خیلی مناسب واقعا دیدن خیلی از سنین نباشه بعضی از مطالب، اینکه خیلی دوست داریم و سعی می‌کنیم که مطالب رو حداقلش رو که لازم است گفته بشه رو در امشب در این قسمت خدمت شما عرض بکنین. اما با این وجود این لازمه برگردن ماست بگیم خدمتتون دیگه، حالا شاید بعضیا نخوا خانوادگی برنامه رو ببینن، مثلا بعدن بخوام برن از سایت شبکه جهانی ولی از دانلود بکنن ببینن، اینو ما قبلش گفته باشیم که خلاصه در جریان باشید که قضایی به چه صورته. اما امشب ما توی این قسمت از برنامه میخواییم در مورد یک قضیه ای صحبت بکنیم که این قضیه در مورد اهورامزدا است. یه مقداری موضوع امشب برخی از عبارت‌ها شاید یه مدلی باشه، سعی می‌کنم خیلی در لایه‌هایی که لازم است برای این عبارت استفاده بشه مطلب رو خدمتتون عرض کنم. برخی از عبارت رو شاید نتونم نشون بدم ولی مطلب رو منتقل می‌کنم، از اون بابت خیالتون راحت باشه. در مورد اهورامزدا است که اهورامزدا چه بوده؟ اجازه بدید من از این موضوع و این مقدمه شروع کنم که اصلا اهورامزدایی که به تصویر کشیده شده در آینه زرتشت چه اهورامزدایی؟ این هم خدمتتون بگم، باز مقدمه بر مقدمه هم این که ما امشب می‌خوایم در مورد آن اهورامزدایی که در آینه زرتشت معرفی شده است صحبت کنیم. مبنای بحث ما برگرفته از برخی از عباراتی است که در خود اوستا آمده، اما در کنارش کلام سایر زرتشتی ها، متون مقدس، متون دینیه، اسخای میگم متون دینی زرتشتی ها و نظرات برخی از زرتشتی ها، برخی از مورخین و برخی از باستان پژوهان هم خدمتتون میخوایم عرض بکنیم. یعنی مجموع از اینها اسناد ما شامل مجموعی از اینها خواهد شد. متون مبنای است که مطالبی است که در خود اوستا در مورد اهورامزدا آمده است. متون خوب میدانید آنچه که در مورد اهورامزدا لازم است دانسته شود نمیتواند محدود به مثلا بخش گاتاها یا صرفا اوستا باشه. مبنا اوستاست اما مطالب دیگری هست که در از متون زرتشتی خواهیم خوند. در مورد اهورامزدا باید بدانیم که برخی ها میان میگن که اهورامزدا مثلا نعوذ بالله پناه بر خدا همون الله هست. خب ما جلسه قبل عرض کردیم قاطعانه که کاملا این حرف غلط است. هر کسی که بخواد این حرف رو بزنه و قطعا این شخص اگر آدم سالم باشد در اعتقاداتش اطلاعات کاملی در مورد آنچه که در مورد اهورامزدا گفته شده است ندارد که همچین انطباقی رو میده، یا اطلاعاتی در مورد الله ندارد که آن گونه که در قرآن کریم معرفی شده است و اعتقاد و دیدگاه شیعه است که این تطابق رو که این مطابقت رو انجام میده. میرم سراغ اوستا. یه عبارت میخوام نشونتون بدم، این مقدمه بحث منه، وارد قضیه جدی میشم، لازمه برای اینکه سوال و شبهه تو ذهن شما وجود نیاد اینها رو این اسناد خدمتتون نشون بدم. کتاب اوستا جناب آقای جلیل دوستخواه، یعنی برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه است، کتاب اوستا که ملاحظه میفرمایید در صفحه شماره 202 چه میگوید؟ ای مزدا اهورا، زیباترین پیکر را در میان پیکرها از آن تو دانیم. یعنی در مورد اهورامزدا میگوید پیکر دارد و این پیکر است که زیباترین پیکرهاست. خب یعنی چی؟ اگر موجودی پیکر داشته باشد، این پیکر هم تعبیل نشده باشه و این پیکر مقایسه بشد با سایر پیکرها، ببینید، نه لیسا که مثل ایشعیا، نه اینکه هیچ پیکری مثل اون نیست، نه اصلا مقایسه کرده اوستا، میگه از بقیه پیکرها زیباتر است. این وجود، وجود مادی است یا وجود معنوی است؟ مشخصه با این مقدمه که عرض کردم باید وجود مادی باشد، اما نکته این است، خب اهورامزدا که در عالم مینوی بوده است و یا در عالم مینوی بوده است و بعد چطوری میخوایم بگیم که این اهورامزدا پیکر دارد، جسمانی است؟ اگر میشه همچین اتفاق افتاده باشه؟ بله، بر اساس متون زرتشتی و باستانی اتفاق افتاده است که من نمونه‌ای رو میخوام خدمتتون نشون بدم. در کتاب بندهش جناب مهرداد بهار مطلبی آمده، با هم ببینیم. این بخش سرآغاز کتاب هست که آمده است در مورد بحث آغاز آفرینش صحبت کرده و در صفحه بعد دیباچه که شروع می شود صفحه شماره 37 نکته ای رو گفته است که این ابهام و این سوال و این شبهه رو در ذهن شما برطرف میکنه که آقا ما که داریم میگیم اهورامزدا فلان کار انجام داد، این یعنی اهورامزدا آیا وجودی است معنوی یا نه وجودی مادی است؟ میخونم از روی کتاب. میگوید که هرمزد به امشاسپندان هنگامی که ایشان را آفریده بود مشخص گشت شش سروری که برای هستی میبایست فراز آفرید تا سپس به تن پسین بدی را از آن به ناپیدایی برند. او آفرینش مینوی را به مینوی نگه دارد و آفرینش مادی را، تو پرانتز آی مهداد بهار آورده، نیز نخست به مینوی آفرید و سپس به صورت مادی آفرید. اول خلقت مینوی بوده است و مینوی بوده است و بعدن تبدیل شده است به خلقت مادی. خب چیا خلق کرد اینطوری؟ نمونه هاش. او نخست امشاسپندان را آفرید به شش بن، سپس دیگر آن هفتمین خود چه کسی است؟ خود اهورامزدا است، خود هرمزد است. از جمله آفریدگان مادی که به مینوی مینوی آفرید نخست شش تا بودند و آن هفتمین خود هرمزد بود. یعنی چی؟ خلقت اهورامزدا خلقت هم داره، یکی از خلقتها خودش است که به تبدیل به چه می شود؟ به دنیای ماده می آید، زیرا هرمزد هر دوست. ببینید عبارت رو، اهورامزدا چیه؟ هرمزد نه، اهورامزدا است دیگه. زیرا هرمزد هر دوست، چی؟ نخست مینو سپس مادی. در ادامه، از آفریدگان مادی نخست آسمان. آسمان مادی هست یا نیست؟ بینشی که داشتن چی بوده؟ دیگر آب. آب مادی است یا مینوی است؟ مادی است. سه دیگر زمین. زمین مادی است؟ کسی شک داره در مورد اینکه زمین مادی است؟ چهارم گیاه، پنجم گوسفند، حالا برخی گفتن گاو یا چهارپایان و اینها، ششم مردم، هفتم خود هرمزد است. خود هرمزد بود، یعنی در سلسله مخلوقات قرار گرفته، خود اهورامزدا در سلسله مخلوقات قرار گرفته. این عبارت بندهش. حالا ببینید صفحه شماره 38 می نویسد هرمزد را در آفرینش مادری و پدری آفریدگان است، زیرا هنگامی که آفریدگان را به مینوعی پرورد، آن مادری بود و هنگامی که، یعنی مقام مادری انگار داشت، و هنگامی که ایشان را به صورت مادی آفرید آن پدری بود، جایگاه پدری داشت. یک کتاب دیگه هم بیارم باز از ایشون که همین مطالب را آورده است و نقل کرده است، خود جناب آقای مهرداد بهار در کتاب خودشون پژوهشی در اساطیر ایران. دیگه آقای مهرداد بهار دیگه کاملا ناماشناست برای زرتشتی‌ها و باستانگرایان. ایشون هم آمده در کتابشون این مطلب رو نقل کرده مجدد، خیلی واضح، خیلی صریح. هرمزد چون امشاسپندان را آفرید، به ایشان مشخص گشت شش سروری که برای گیتی میبایست فراز آفرید، تا سپس به تن پسین بدی را از آن به ناپیدایی برند. او آفرینش مینوی را به مینوی نگاه دارد و آفرینش مادی را، یعنی هرچی که ماده آفریده شده چگونه بوده، نخست به مینوی آفرید و سپس به صورت مادی آفرید. او نخست امشاسپندان را به شش بن آفرید، سپس دیگر آن هفتمین خود هرمزد است. از جمله آفریدگان مادی که به مینوی آفرید، نخست شش تا بودند و آن هفتمین خود هرمزد بود. خودش هفتمین مخلوقی است که از دنیای جهان مینوی یا مینوی آمده است به جهان مادی و مخلوق شده به این شکل، زیرا هرمزد هر دوست، نخست مینو سپس مادی. اون عبارت اوستا، این هم مؤید عبارت اوستا که اصلا قضیه تعویل و اینها نیست، مسئله خیلی واضح در این عبارات آمده است و بیان شده است. یکی دیگر از نشانه هایی که اهورامزدا رو به تصویر میشه، اینو همش بخش مقدمی عرضم هست، این است که آقای زرتشت نکاتی را در مورد اهورامزدا میگوید. باز ببینیم سراغ کتاب اوستا. اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه هست این برگردان. در این اوستا صفحه شماره 40، ای مزدا اهورا تو را پاک شناختم. خب آقای زرتشت کی پاک شناخت اهورامزدا رو؟ آنگاه که در سراغاز آفرینش زندگی دیدمت. در کنار هم میگذاریم یه تو تحویلی هم بر نمیداره. مطلب دیگه در همین کتاب صفحه شماره 29 خیلی صریح و واضح، ای مزدا اهورا، آقای زرتشت به اهورامزدا میگوید، مرا آرزوست که با تو دیدار و هم پرسگی کنم. خب ممکنه بیاد بگید این مجاز است مثلا برای اینکه زرتشت میگه من اهورامزدا میخوام با تو صحبت کنم، نه اینکه بیام واقعا دیدار، یعنی تو رو ببینم، ملاقات بکنم. چون هم پرسگی میدونید واژه‌ای است که برای مثلا دیدار بزرگان استفاده میشود. بگن این کنایه است از اینکه میخواهد اهورامزدا صحبت بکند، زرتشت میخواهد صحبت بکند با اهورامزدا. خب اینجا که داره خودش صحبت میکنه که، پس معلومه این همپرسگی که زرتشت طلب میکند واقعا همون رؤیت است، همون دیدار است که بر اساس برگردان جناب جلیل دوستخواه در اوستا آمده. اگر منظور همین صحبت کردن بود که خب داشت صحبت میکرد دیگه، چطور خطاب قرارش داده اینجا؟ اونجا چه فرقی داره با اینجا؟ اونجا میشود دیدار. این هم نکته بعدی در اوستا. مسئله بعدی، آیا این همپرسگی، همپرسی، این دیدار رخ داده است یا رخ نداده برای بین زرتشت و اهورامزدا؟ در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران جناب آقای مهرداد بهار، ایشون که آمده بودن نکته اول رو که ما عرض کردیم آورده بودن، در صفحه شماره 210 می آورد که و آمد از آن پس که آمد زرتشت اسپیتمان به همپرسی دادار هرمزد. یعنی این دیدار اتفاق افتاد، یعنی میگویند که زرتشت به دیدار اهورامزدا نائل شده است، او را دیده است. خب این هم تا اینجا، اون مقدمه از خلقت، اون درخواست در اوستا توسط زرتشت، این هم میگوید این دیدار نائل شده است. یه منبعی میخوام نشونتون بدم، اینو قرینه صرفا دارم میارم ها، صرفا دارم قرینه میارم، جز منابعی که حالا کسی پژوهش کرده میخواد اینها رو کنار هم داشته باشه و ببینه. وزیدگی های زادسپرم این آقای زاده سپرم خب یکی از موبدای نیست که در موردش بحث و حرف زیاده، برادرشون گفتن مورد پذیرش سخنانشون، پدرشون هست، ولی ایشون رو میگن زرتشتی بود که یه سری حرفایی میزد که برای اولین بار مطرح شده بود. این حرفی که ما میخوایم براش ازشون بیاریم نقل کنیم جز اون دست از حرفایی که برای اولین بار است نیست طبیعتاً. خب ملاحظه میفرمایید این جلد کتاب و این هم شناسنامه کتاب. در اینجا آمده است صفحه شماره 69 بر اساس این چاپ میگوید درباره هفت دیدار کی دین که به اندازه هفت امشاسپند است که در هفت جای بود. هفت بار میگوید که زرتشت کیو دید؟ اهورامزدا رو دید. دیدار نخست زرتشت یا زردشت به سبب اورمزدی بودن با تن اورمزدی در کنار آب دایتی به دیدار آمد. حالا توی اون شرایطی و قالبی و یا کالبدی یا کالبودی آمده است. آدرس هم داده کجا هم دیگر رو دیدن؟ در کنار آب دایتی. حالا اینکه الان نمیدونیم رود دایتی کجاست اون یه بحث دیگه است، ولی اون موقع ظاهرا جاش مشخص بوده برای برخی از زرتشتی ها. و میاد یکی یکی میشماره، یک دو این دیدارها رو، این هفت چهار رو که میگه، یک دو، بعد میاد سه چهار پنج شش و این هفته رو خلاصه آورده در این کتابش شمرده. خب یک نکته هم اینجا شماره 8 آورده، دیدار هفتم در طول زمستان انجام شد که 5 ماه در یک سال است. یعنی این دیدار نه تنها زمان دارد، فصل دارد، شرایط دارد، در زمستان هم بوده، بلکه در کنارش جا هم داره، یعنی یک محلی اینا هم دیگر رو دیدن. خب حالا ما البته روی این منبع عرض کردم، خیلی تاکید نداریم، صرفا میخواستیم مسئله رو عرض بکنیم. این تا اینجا مقدمه بود. حالا آقای زرتشت میرود به دیدار اهورامزدا، چه اتفاقی رخ میده بعد از اینکه اینو بر اساس متون زرتشتی، حالا موبدان گفتند از اوستا گرفته شده است و اینها، مبناش عرض کردم مبنا اوستاست، چون اصل موضوعی که ما امشب می‌خوایم مطرح کنیم اصل اوستایی دارد. حالا با نشون دادیم اوستا، بازم نشون خواهیم داد. یه اتفاقی میفته، منتسب کرده اند به زرتشت که بعد از اینکه از این دیدار برگشت یک حرفایی رو زد. این کتاب اومد، ببینید این کتاب اصلا، هم اینطوری اینجا جلدش رو ببینید، ازدواج مقدس خواهیدوده قوانین شرعی عرفی و حقوقی در باره انواع ازدواج و هرج و مرج های جنسی و حقوق و موقعیت زنان، که حالا ایشون میگه آقای هاشم رضی میگه که در مورد ایران باستان بوده به صورت خاص ساسانیان، اما بحث اینو داری فراتر از این دوره ساسانیان هم هست. این کتاب اینجا توی استودیو هم داری، این کتاب رو من، این کتاب رو این به هر حال محافظی که روش هستم بردارم ببینید این کتاب هست، همون اسم خویدوده ازدواج مقدس جناب آقای هاشم رضی، آقای هاشم رضی که حقیقتاً ریش سفید کرد در خصوص ایران و باستان و دفاع از زرتشت و شخص زرتشت، و این کتاب هم اگر نوشته برای دفاع از شخص زرتشت انگار نوشته است. کسی بداند ادبیات این کتاب رو خوب دقیق مطالعه بکند و فلسفه یه نگارش این کتاب رو بفهمد، متوجه می شود که این کتاب هم در دفاع از زرتشت، هرچند بسیار اعتراف درش هست در مورد بحث خویدوده که حالا یه توضیح میدم. دو تا نکته، یکی این که ما در مورد بحث ازدواج با محارم در آیین زرتشت تو برنامه تا الان ورود پیدا نکردیم. الانم من هدفم ورود به قضیه ازدواج با محارم در آیین زرتشت نیست ها، اگر میخواستم اونو بگم اصلا یه دنیای دیگه ای داشت و قبلش هم حسابی بیشتر اطلاع رسانی میکردیم که هر کسی حالا با برنامه نشینه حداقل خانوادگی. اما میخواییم به یه اتفاقی برای اهورامزدا اشاره بکنیم در این برنامه. یه نکته رو در این نکته اولا، پس هدف ما اینجا گفتن بحث اثبات ازدواج در ازدواج محارم در آیین زرتشت یا ردش نیست، اون موزه بحثش جداست. میخواییم در مورد اهورامزدا نکته‌ای که مرتبطه با این صحبت کنیم. بحث ما در مورد خود اهورامزداست و نکته دوم در مورد این کتاب. آقا این کتاب آقای هاشم رضی نوشته، این چه جایگاهی دارد، چه شکلی است، چگونه جمع‌آوری شده است و خلاصه چه مطالبی در این کتاب آمده، جنس کارهایی که در این کتاب آورده است به چه شکل بوده. این کتاب آمده، بله من نشون بدم مطلبش رو، اساس همین کتاب نشون بدم بعد چون چند جا میخوام اینجا بهش استناد کنم. ازدواج مقدس خویدوده قوانین شرعی عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج و هرج و مرج های جنسی حقوق و موقعیت های زنان در ایران باستان جناب آقای هاشم رضی. ایشون میاد تو کتابشون صفحه شماره 33. این بخش پیشگفتار، پیشگفتار خودشون نوشتن ها. در پیشگفتار هفتمین نکته که در مورد این کتاب آورده، آنچه که به عنوان قوانین و احکام شرعی و حقوقی و کیفری مترتب بر ازدواج با محارم در این کتاب نقل شده در نهایت دقت و امانت می باشد. مهری می گذارد بر روی مطالبی که گفته است. این یه مسئله در مورد کتاب که تو همون پیش گفتار در این کتاب اومده است، صفحه شماره 33. نکته بعدی در همین کتاب صفحه شماره 24، ایشون میگوید که در این موارد نگارنده فقط مدارک موثق و مکتوب را به شکل عفیفانه نقل کرده است. پس چی شد؟ کتابی شد در زمینه‌های مباحث حقوقی ایران و باستان، یعنی حقوق، یعنی قواعدی که اون موقع وجود داشته است، آنچه که مسئله شرعی که در آن زمان رایج کرده بودن یا می‌خواستن رواج بدن، و استناداتی که دارد به کتب و مکتوبات هم میگوید که متقن است و هم میگوید که چی است. تصویرو ببینید، مدارک، فقط مدارک موثق و مکتوب ولی به شکل عفیفانه، چون مسئله اصلا مسئله نیست که خیلی راحت بشه بهش پرداخت. خیلی مسئله است که در جوامع مختلف تابو محسوب می شود الا مواردی خاص. خب آقای زرتشت که با اهورامزدا دیدار میکنه، برمیگرده یه سری نکاتی رو میگه. من چند تا از نکات رو نشون میدم، باز از همین کتاب ازدواج مقدس، همینی که میگه تمام مدارک موثق است، عفیفانه گفته میشود، اینها ازدواج مقدس یا خواهیدوده، قوانین شرعی عرفی و حقوقی. ببینیم کتاب رو با هم. قوانین شرعی عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان، جناب آقای هاشم رضی. ایشون صفحه شماره 57 مطالب رو جمع کرده، از جای دیگه گفته ایشون موثق و محکم آورده دیگه، مطالب موثق و محکم رو خیلی عفیفانه آورده. میگوید که از دین پیداست هنگامی که زرتشت از پیش هرمزد خدای آمد، در جهان هر کجا که رفت پس از این گفت که دین را بستایید خویدوده کنید، دین را بستایید خویدوده کنید. تکرار میکرد هر کجا که رفت زرتشت این رو گفت. یه دیدار با اهورامزدا داشته، چی شده تو این دیدار، چه اتفاقی رخ داده؟ یه مطلب. نکته بعدی، مطلب بعدی، یک جایی مشخص می شود که قضیه تأکید زرتشت که منتسب کردن به زرتشت، البته بله من تکرار می‌کنم، منتسب کردن به زرتشت اینها رو، خود آقای هاشم رضی هم قائل نیست زرتشت این حرف زرتشت، اما میگوید زرتشتیان، موبدان زرتشتی، مغان مادی که میگفتن ما زرتشتی هستیم و اینها، اینا رو گفتن و قاعده و قانون کردن. باز در کتاب ازدواج مقدس و خویدوده همین قوانین شرعی و عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی و حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان، آقای هاشم رضی از کجا ریشه پیدا کرده اون دستوری که زرتشت بهش منتسب کردن، صفحه شماره 51 شو میآورد که خویدوده، ازدواج با همون با بحث محارم و اینها، نمیخوام تو مسئله جزئی وارد شم و توضیح بدم، معنا کنم لغتش رو، مشخص میشه در طول برنامه مصادیقش چیه، کاملا مشخص میشه. خویدوده چنان شگفت انگیز است که جایی پیداست که هرمزد به زرتشت گفت که این چهار چیز برترین است. چهار تا چیز برترین کارهاست. می‌رسیم بهش که آقا گفتار و کردار و پندار نیک رو تفسیر کردن به همین ازدواج با محارم. حالا میگم بهتون. چهار تا چیز از همه بهتره. آخرش چیه؟ ببخشید. واقعا شرمنده‌ام از شما مخاطبین که مجبورم این عبارات رو ولو حداقلی، ولو از یه کتابی که میگه من عفیفانه نوشتم نشون بدم. ببخشید. کسی که با مادر یا دختر یا با خواهر خویدوده کند. آقای اهورامزدا زرتشت اینطوری گفته، دو و از آن همه آن بزرگتر و مهمترین و برترین، تو اون چهار مسئله که خیلی مهم بود برترین بود، بزرگترین این چهار تا چیه؟ که خویدوده کنند، بالاترین اعمال معرفی کردن. با سوال ما باقی است بدون پاسخ، چه اتفاقی افتاد؟ حالا تا اینجا اهورامزدا گفته بود بهش. خب متشکرم تافر. چه شده بود در اون دیدار و چه اتفاقی رخ داده بود؟ ببخشید بابت اینکه این مطالب رو دارم بهتون نشون میدم، یعنی من 4 5 بار دیگه عذرخواهی بکنم باز جا داره در این برنامه. روایت پهلوی، متنی به زبان فارسی میانه، پهلوی ساسانی، ترجمه مهشید میرفخرایی. در این کتاب و این هم شناسنامه که ملاحظه می‌فرمایید، در صفحه شماره 4 میگوید که آقای زرتاش رفته پیش اهورامزدا. نکاتی داره ببینید. و نظر هرمزد، یعنی اهورامزدا، در مورد خویدوده کردن پیداست که چون زردشت پیش هرمزد نشست. اون دیداره بود که گفتم، بعضی گفتودن 7 بار. وقتی که زرتشت رفت پیش اهورامزدا نشست و بهمن و اردیبهشت و شهریور و خرداد و امرداد و سپندارمز پیرامون هرمزد نشینند، یه کسی، یه موجودی، چی اسمش؟ سپندارمز. این سپندارمز کیه؟ تو همین متن اومده. یه خانومه، یه موجود مؤنثه. سپندارمز به کنار هرمزد نشسته و دست به گردن او آورده بود. زرتشت دید اهورامزدا نشسته، یه خانومی هم دست انداخته دور گردن اهورامزدا، بقیه هم نشستن تو جمع. زردشت از هرمزد پرسید که این کیست که به کنار تو نشیند و او را چنان دوست هستی و او نیز چنین تو را دوست باشد. اینقدر با هم دوستید، دست انداختید گردن هم. خب، نه تو که هرمزد هستی از او چشم بگردانی و نه او چشم از تو بگرداند. دارید اشبازی میکنید با هم، با این تعبیر بگم شرمنده. نه تو که هرمزد هستی او را از دست رها کنی، یه لحظه رهاش نمی کنی از آغوش خودت. اونم جلوی بقیه حالا نشستن و زرتشت هم اومده و اهورامزدا با یه خانومی است، و نه او تو را از دست رها کند. اهورامزدا چی جواب داد؟ خب این کیه که من باش دارم اینطوری رفتار میکنم؟ و هرمزد گفت این سپندارمز دختر من و کدبانوی بهشت و مادر آفریدگان من است. دختر منه. خب این از متن این روایت پهلوی. گزارش عفیفانه جناب آقای هاشم رضی در کتاب ازدواج مقدس خویدوده هم این چنین آورده است در صفحه شماره 50 کتاب. و نظر هرمزد در مورد خویدوده کردن پیداست، چون من یه بار خوندم اینو سریع بخونم، که چون زردشت پیش هرمزد نشست و بهمن و اردیبهشت و شهریور و خرداد و سپندارمز پیرامون هرمزد نشینند، سپندارمز به کنار هرمزد نشسته و دست به گردن او آورده بود. زردشت از هرمزد پرسید که این کیست که به کنار تو نشیند و او را چنان دوست هستی و او ریز چنین تو را دوست باشد. نه تو که هرمزد هستی از او چشم بگردانی و نه او چشم از تو بگرداند. نه تو که هرمزد هستی او را از دست رها کنی و نه او تو را از دست رها کند. و هرمزد گفت این سپندارمزد دختر من و کدبانوی بهشت و مادر آفریدگان من است. آقای زرتشت دیداری داره با اهورامزدا، میبینه با یک خانومی است و این خانوم داره اینطوری رفتار میکنه با این آقای، با این اهورامزدا، یا آقای اهورامزدا بگید، مذکر مؤنثی میشه، معرفی میشه در مقابل مثلا سپندارمزی که مؤنث است. مطالب دیگه ایست در کتاب همین ازدواج مقدس. من چون میرسم، نگرانم نرسم مطلب رو کامل بگم، میتونید مراجعه بفرمایید. صفحه شماره 54 و صفحه شماره 55 هم نکاتی رو آورده. نشون بدم این رو، واقعا دو دلم. ببینیم دیگه، الان تو فرمانم نشون دادن خوب کاری کردن. این کتاب رو ببینیم، ازدواج مقدس خویدوده، قوانین شرعی عرفی و حقوقی در انواع ازدواج و مرجهای جنسی که در ایران باستان بوده. صفحه شماره 54 آقای هاشم رضی میگه که این نیز از اوستا پیداست، مستند به اوستا، از اوستا این نیز از اوستا پیداست که زردشت از هرمزد پرسید که تو که هرمزد هستی؟ گفتی که اندیشه بسیار، گفتار بسیار، کردار، تا توصیفاتی که در مورد گفتار و کردارها و اینها میاره. میگه از اینا کدومش از همه بهتره؟ آقای زرتشت سوال از هرمزد میپرسد. هرمزد گفت که بسیاری اندیشه، بسیاری گفتار و بسیاری کردار است. ای زرتشت که فراز گفتم، از آن اندیشه ها، گفتارها و کردارها که باید اندیشیدن، گفتن و کردن، آن بهتر و برتر است که خویدوده کنید. آقا هی گفتن گفتار نیک، کردار نیک، پیدار نیک، یعنی با خواهر و مادر اینا بر اساس این متن ازدواج کنید. آقای هاشم رضی قبول نداره که خود زرتشت این رو گفته باشه، ولی میگوید موبدان زرتشتی یا مغان زرتشتی یا مغان زرتشتی نما، هر چی متون زرتشتی و موبدان زرتشتی برها اینا رو گفته، خودش گفته بود، عفیفانه داره نقل میکنه. نکته ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، تقریبا دیگه الان تازه رسیدیم نسبت به این موضوع، آن است که همین کتاب ازدواج مقدس در ادامه مطلبی که عرض کردم خدمت شما، ببینید صفحه شماره 55 رو 42 باز ببینید، کتاب ازدواج مقدس خویدوده آقای هاشم رضی، چه پیداست که نخستین بار که بدون نزدیک شوید، یعنی بار نخست که دو محرم هم بستر شوند، 1000 دیو، 2000 جادو و پری بمیرد. اگر دوبار بدون نزدیک، یعنی یه بارم نزدیکی نکنه طرف با خواهرش، مادرش و دخترش، دوبار بدون نزدیک شوید، 2000 دیو و 4000 جادو و پری بمیرد. اگر 4 بار بدون نزدیک شوید، مرد و زن آشکارا رستگار شوند. ادامهش هم مطلبی رو آورده، ببخشید که میخونم اینها رو، واقعا سرم درد گرفت. این گوید آن که پسر است به مادر که تن را برای آمیزش تن بدهند. برای چی؟ به مادرش بگه چرا بیا با هم دیگه آمیزش جنسی داشته باشیم، تا که ما را بیم از دوزخ نباشد و گناهی که کرده ایم از ذمه برود. به مادرش میگه خب حالا بیا مثلا که گناهانمون بخشیده بشه. گفتار و کردار و پندار نیک، بله، چقدر نیک و چقدر به نیکویی. این عفیفانه داره میگه ها، آقای هاشم رضی داره عفیفانه میگه، بقیش هم حالا دیگه نخونم، حالا بخونم یه تیکش رو بخونم. پسر چی میگه به مادر؟ چیزی باید بگه، آمیزش تن را به تو دهم همچنان که تو پسر گفتی. این گوید پدر به دختر، این گوید دختر به پدر، این گوید برادر به خواهر، گوید خواهر به برادر، چنان که نوشتم. گویی نوعی صیغه و دعای مجوز برای خویدوده بوده است، یعنی عقد. خب وقتی که اینجا آوردن این است که باز عذرخواهی میکنم بابت گفتن این مطالب و نشون دادن این مطالب. آقای چه مسئله باعث شد که این خویدوده رو بخوان رایج کنن بر اساس متون زرتشتیان، موبدان زرتشتی؟ به خاطر اینکه آقای اهورامزدا، بنای مذکر دارم میگم، با خانم سپندار مز آرمئیتی که دخترش بوده است ازدواج کرده. شنیدید میگن جشن سپندار مز، روز عشق، روز زمین، روز زن، چه زنی؟ دختری که با ما پدرش رابطه داشته، از پدرش باردارم شده. حالا بیان بگن آقا این مجاز است و چه است؟ ما که نشون دادیم در مورد بحث خلقت مادی به چه شکله، مجازی باردار شدن. مثل اون جریان اینترنتی بود که واسه بارداری شده بود، مجازیه. چه کسانی این رو گفتن؟ یک سند رو ما نشون دادیم هفته گذشته، باز هم نشون میدیم. خب چند نفر افرادی که تصریح کردن اهورامزدا با دختر خودش ازدواج کرده رو، اهورامزدا حالا زرتشت، الان حالا پس زرتشت نمیخوام بگم، اهورامزدا با دخترش ازدواج کرده، یکی جناب آقای دکتر شیرین وکیلی، مدافع سرسخت فلسفه زرتشت، اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، جناب دکتر شیرین وکیلی، در مورد ایران باستان دیگه ایشون سنگ تمام داره میگذاره با فعالیت‌هایی که داره با کتابی که نوشته. یه قلم از کارهایی که ایشون کرده در موضوعات مختلف بخشی از کتابایی است که نوروز سال این سال 1402 1401 111 عنوان کتابش رو یکجا منتشر کرد در فضای مجازی که رایگان پی دی افش برداشته شده، تو کتابشون رایگان ایشون منتشر میکنن عموما. اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، دکتر شروین وکیلی، صفحه شماره 403. در بندی بسیار جالب از ارتیشت که ارسطاست، میبینیم که به روابطی خانوادگی در میان ایزدان اشاره شده است. بر مبنای این بخش اشعی سپندارمز و اهورامزدا با هم ازدواج کردند و چون سپندارمز در جای دیگر دختر اهورامزدا دانسته شده، بنابراین با نوعی از خویدوده رو برو هستیم. نتیجه این آمیزش دو تا دختر می شود و دو تا پسر. بعد میگه احتمالاً این برخواسته از چیه؟ این احتمالاً نسخه ای از یک روایت آریایی کهن از آمیزش زمین یعنی سپندارمز و آسمان یعنی اهورامزدا یا وارونا بوده و آشکارا از آن بهره جستند تا ایزدی مانند مهر را با یاوران و همراهانش در منظومه ای سازگار با اهورامزدا قرار دهند. ریشه آریایی هم داشته. منتها اونجا میگه که آقای شیرین وکیلی میگوید اونجا آمیزش زمین و آسمان بوده، اینجا دیگه زمین شده سپندارمز است و اونجا زمین بوده از سپندارمز، اینجا سپندارمز است. اونجا آمیزش زمین و آسمان، اینجا سپندارمز است و اهورامزدا. یکی میگن روز زن یا روز زمینم، گیری که دارن همینه، وگرنه توصیف کاملا یک موجود مؤنث است سپندارمز. و تصویری هم که ازش میکشن و منتشر میکنن تو فضای مجازی یه خانومه. بعد اون خانوم در بغل یک آقاست و واقعا این سپندارمز باشد. اون کیست؟ او اهورامزداست. این یک. آقای شروین وکیلی میگه بسیار جالبه که در اوستا همچین چیزی آمده. نفر بعدی ترجمه کرده البته ایشون، جناب خانم سرکار خانم ژاله آموزگار و همراه جناب آقای احمد تفضلی، کتاب پنجم دین کرد، آوانویسی، ترجمه، تعلیقات، واژه‌نامه، متن پهلوی، ژاله آموزگار احمد تفضلی. خب انتشارات معین، اینم شناسنامه کتاب. صفحه شماره 60 فصل 18 درباره خویدوده. اینجا میاره میگه درباره خویدوده. اینجا گفته ازدواج با نزدیکان باشه. اصلا ما اصلا توصیفی نمیخوایم در مورد این بیانیم که مصادیق خویدوده کیه. دیگه دخترش مشخصه، خواهرش مشخصه، مادرم مشخصه. حالا تو مطالبی که میخوام مستندشون تون بدم مصادیق باز هم اومده، ولی علل حساب باش اصلا نزدیکان، دخترم جزو نزدیکانه. دلیل چی آورده شده؟ و نیز دلیل این که مردم باید این کار را بکنن این است که به طور مطمئن و آشکار این کار به همین گونه در آغاز آفرینش از سوی آفریدگار انجام شده. خداشون با دخترش ازدواج کرد و باردارش کرد. مردم هم باید انجام بدن. بابا اگر مجاز بود، آمیختگی آسمان و زمین بود که دیگه طرف نمیگفت بعد همین رو انجام بدی، که میگم مگه من آسمونم که بخوام این کارو انجام بدم، مگر من زمینم؟ حالا بماند، من بعضی از عباراتو نمیخوام نشون بدم، فقط با کنایه بهتون عرض میکنم. برخی اومدن گفتن این به این معناست که ایشان مثلا ماده ای از بدنش رو روی زمین ریخت و بارور کرد اونجا رو. به خدا روم نمیشه نشون بدم اینا رو. من اصلا هنوز از خط قرمزه که خودم گذاشتم رد نشدم، اما بنام باشه از خط قرمزه رد بشم، اون خط قرمزه خودم گذاشتم روی سری موضوعات ورود پیدا نکنه. بنام این باشه بخوام رد بشم، اوضاع با اینی که میبینید متفاوت خواهد بود. یعنی ببینید این مطالبی که دارید میبینید بدتر از این هم خواهد شد. خانم ژاله آموزگار در ترجمه این کتاب مطلب رو آورده بودن. شخص دیگری است، حالا اینا باز در کنار مطالب دیگه میاریم. خب بحث اساطیر ایران رو کار کرده ایشون، فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه متون پهلوی، جناب دکتر خسرو قلی‌زاده. ایشون تو مباحث اسطوره شناسی، چه اسطوره شناسی ایرانی و اسطوره شناسی ایران تو اینها خب تحقیق کردن، کار کردن، پژوهش کردن، از افراد معاصر هستن. ایشون میاد در صفحه شماره 199 کتاب خودش اسطوره ها رو میخواد بیاره، یه بحثی رو میاره خویدوده است یا خویدوده فارسی میانه رو میاره. در متون پهلوی به فراوانی از سنت ازدواج با محارم یا خویدوده سخن رفته و به انجام آن توصیه اکید شده است. ترجمه خانم ژاله آموزگار این بود که باید مردمان انجام بدهند. و بعد در ادامه در متون پهلوی آمده است برترین کردار نیک خویدود است. در متون پهلوی آمده است برترین کردار نیک خویدود است کردن است. ازدواج با محارم برترین کار نیک. ادامش حالا با اینش هم باز کار ندارم، حتی این عبارات قبل و بعدش هم الان فعلا کار ندارم باش. نکته در متون پهلوی از میان کسانی که خویدوده کرده اند میتوان از اورمزد و سپندارمزد نام برد. مجاز کجا بود؟ بچه‌شون هم به دنیا آمده، الگو شدن. این هم جناب آقای خسرو قلی زاده که این کتاب ملاحظه فرمود. خب این هم یه نفر دیگه. متشکرم تا فهم ممنون. یک پایان نامه نوشته شده در مقطع ارشد، ببینیم عنوان رو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات علوم انسانیشون، عنوان مقاله اینه، عنوان پایان نامه ارشد که با نمره 19 قبول شده، درجه عالی، بررسی اسطوره سپندارمزد بر اساس متون اوستایی و پهلوی، پایان نامه است در چه مقطعی کارشناسی ارشد. خب استاد رانم استاد مشاورم و لازم میفهمین مشخصات. من میخوام چکیده این پایان نامه رو بیارم، به چه نتیجه رسید در مورد سپندارمزد؟ بررسی اسطوره سپندارمزد بر اساس متون اوستا و پهلوی چکیده، چه نتیجه گرفتید در این پایان نامه که کار کردید؟ بقیه که گفته بودن اتفاق افتاده بود. در این رساله در میابیم که سپندارمز از جمله مهین فرشتگان آیین زردشت چهارمین امشاسپند و دختر و همسر اهورامزدا می باشد و نظر به نقشی که به عنوان زمین در زندگی مردم داشته است جایگاه ویژه‌ای را در اساطیر و فرهنگ‌ها به خود اختصاص داده است. بله مجازن به زمین هم گفته شده است. منتها چقدر؟ چه شخصیتی؟ چه تصویری از ایشون ارائه شده؟ در اصل متون پهلوی دیگه، اوستا و متون پهلوی، موضوع پایان‌نامه این بوده. تا حدی که در قسمتی از اوستا به عنوان شخصیتی انسانی از جانب جمشید مورد خطاب قرار می‌گیرد و همچنین در متون پهلوی در مسئله ایران و توران نیز شخصیتی انسانی می‌یابد. اینم یه پایان نامه که در موردش کار کردن، رجوعش کردن، بس اوستا متون پهلوی هم باز به این نتیجه رسیدن. ما صرفا این پایان نامه استناد نکردیم ها، داریم یه سری اسناد رو میاریم در کنار اون متون صریحی که خدمتتون عرض کردیم. نکته بعدی، آقای هاشم رضی که خیلی دنبال این است قضیه خویدوده رو، دامان زرتشت رو ازش پاک بکنه، که البته حرفای منطقی هم داره در این زمینه، یعنی درسته که ما هم نظر نیستیم باهاشون، ولی یه جای استدلال منطقی قبل از اینکه اصلا من این کتاب رو بخوانم هم دیدگاه هم دیگه دیگری بود. اگر یادم نرفت و فرصت بود آخر برنامه میخوام مستند عرض بکنم خدمتتون دیدگاه بنده بر اساس چیست، اصلا خویدوده به خود زرتشت رد داره یا نداره. اما متون اوستایی یعنی متون پهلوی، متون زرتشتی دارن مطلب دیگری رو میگوین. این آقای هاشم رضی چه گفته در این کتاب عفیفانشون که گفته موثق است مطالبی که آورده است؟ ازدواج مقدس خویدوده، قوانین شرعی عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران و باستان. آقای هاشم رضی ایشون میاد در صفحه شماره 59 و 60، این صفحه شماره 59 کتابشون، میگوید که در دین کرد کتاب سوم بخش 80 داره نقل میکنه، بندهای 3 و 4، به نقل از کجا؟ به نقل از اوستا. هنگامی که در شرح سن و خویدوده مطالبی نقل شده است، سن و خویدوده چیه؟ خب بعضی ها میگن نه خویدوده مثلا یعنی ازدواج با دختر عمو، با پسر عمو. نه خیر، سن و ببین چی میگه اینجا، من تو نمیخوام ورود پیدا کنم، اصلا اسنادم برای اثبات مصادیق اون دنیای دیگری دارد، الان نمیخوام وارد اون بشم. یکیش اصلا همین در نظر بگیرید، یعنی خویدوده میان کیا؟ ازدواج میان کیا؟ یعنی خویدوده میان پدر و دختر، خویدوده میان مادر و پسر، و خویدوده میان خواهر و برادر. به نسبت زوج و زوجگی میان اهورامزدا و سپندارمزد اشاره کرده است که با فر و زیباترین نوع خویدوده میباشد که بدان خواهیم رسید. ایشون میاد میگه این کتاب دین کرد مطلبی رو آورده به نقل از اوستا، علاوه خویدوده رو گفته، خب سنو گفته خویدوده ازدواج یعنی پدر و دختر، مادر و پسر، خواهر و برادر. به چی اشاره شد اونجا؟ به نسبت زوج و زوجگی میان اهورامزدا و سپندارمزد، دختر اهورامزدا. بعد مطلبی که ایشون آورده به تصویر کشیده یا نقل کرده است این گونه است: با فر و زیباترین نوع خویدود هم میباشد که اهورامزدا و دخترش هم بستر شد. خب این هم مطلبی که آقای هاشم رضی آورده بود تو کتابشون، نسبت هاییست که دادن. ما که کلن اهورامزدا رو کلن قائل به اهورامزدا نیستیم که بخوایم حالا این جزءش هم بپذیریم، ولی اونا که اهورامزدا رو به تصویر کشیدن اینا هم کنارش، اینا هم کنارش. مطلب بعدی، آقا شما این خویدوده اهورامزدا و دخترش سپندارمزد رو که دارید میاد میگید، چقدر این مطلب جا افتاده، چقدر این مطلب رو میدانن؟ باز از همین کتاب، همین کتاب اما همون مقدمه که گفته بود منابع موثق و اینها میخوام بیارم و عفیفانه میخوام بگم، ازدواج مقدس، خویدوده، قوانین شرعی، عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی و حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان، آقای هاشم رضی. صفحه شماره 58 کتاب اشاره است که چون زرتشت به بارگاه اهورامزدا رفت، سپندارمزد را مشاهده کرد که با اهورامزدا نشسته و چی؟ سه تا نقطه. اهورامزدا با دخترش نشسته و سه تا نقطه. حالا فهمیدید وقتی که زرتشت رفت پیش اهورامزدا برگشت چرا تاکید داشت که برید خویدوده انجام بدید؟ اون چه که نسبت دادن به زرتشت، این تصاویر رو دیده بود و اون دستور شده بود. بعدش صفحه شماره 59 در اینجا اشاره شد به این که سپندارمزد دختر و زوجه اهورامزداست. این اشاره مسبوق به سابقه است. اغلب موبدانی که رساله های عملیه در شرایع و فقه و احکام نوشته اند نقل کرده اند چنان که از اوستا پیداست. سه تا نقطه. حالا اینجا خواسته که خلاصه بیاری، سه تا نقطه مشخصه، خواسته خلاصه بیاری. خب چه جایگاهی ما عرض کردیم، گفتیم چقدر گفتن این رو، چقدر در این کتب مطرح بوده است، در تاریخ بوده است. صفحه شماره 59 کتاب ازدواج مقدس جناب آقای هاشم رضی: زوج سپندارمز و اورمز امری مشهور است، شهرت داره. در گافه ها یسن 45 بند 4 سپندارمز دختر اهورامزدا معرفی شده است که این چنین است و دختر نیک کنش او، یعنی اهورامزدا، آرمئیتی سپندارمز. حالا بعضی جا گفتن سپندارمز، ممکنه جای هم آرمئیتی گفته باشد بهشون، همون است، همون دختر اهورامزداست. خب پس گفته که چی؟ گفته این زوجیت این سپندارمز و اهورامزدا، این دختر و پدر، یه مثل مشهوریه، این زوجیت مشهور است. خودش هم که دیگه زیاده بود. نکته بعدی، مسئله اصلا به همینجا ختم نمیشه. برخی اومدن گفتن اصلا مبنای این که برخی از زرتشتیان اومدن گفتن میشود با خواهر و دختر و مادرتون ازدواج بکنید، همین ازدواج اهورامزدا بوده است با دخترش سپندارمزد. کتابه داستان گرشاسب، طهمورث و جمشید، گلشاه و متن‌های دیگر، بررسی دستنویس کتایون مزداپور. خانم کتایون مزداپور آوانویس رو ترجمه آورده، از متن پهلوی رو برگردون. خب این کتاب هم جزء متون باستانی و متون پهلوی محسوب می شود. این هم شناسنامه کتاب رو ملاحظه می فرمایید. بله، این صفحه شماره 386 هست از زندگاهان. اولش میاره از زندگاهان نیز در توصیف نیکویی و خیر خویدودست است و بی فاصله پس از خویدودست می آید. حالا ما اصل خویدوده رو فعلا الان کار نداریم، میخوایم اینجا برسیم. میگوید که از زندگاهان فقره 4 از یسن 45 تفسیرش چی اومده؟ زندگاهان، گاهان همون گاهان دیگه، گاتاهاست، گافاهاست به قول آقای هاشم رضی اینها. زندش هم تفسیر گاتاها. چه چیزی رو میاره اینجا ترجمه میکنه خانم کتایون مزداپور؟ و پیوند هرمزد و سپندارمزد را گواه بر صحت و درستی خویدودست میشمارد. بابا اصلا مجازی نیست، این در عالم مینویی نیست، ازدواج کردن، که برای الگوگیری در دنیا استناد فقهی اصطلاحاً کردن به این اتفاق، پیوند هرمزد و سپندارمزد را گواه بر صحت و درستی خواهدودست می شمارد. این پاره نوشتار و قطعه های دیگر در این موضوع نشان می دهد که بهر کم حداقل به هنگام نگارش دست نوشته های اولیه این قطعات هنوز منع کامل خواهدودست انجام نگرفته بوده و لذا دلالت بر کهنگی زمان آن دارد. از متنش معلومی، متنی که الان متنی که آورده شده و ترجمه شده است، از متنی که دفاع از خویدود است و استناد به خویدوده اهورامزدا و سپندارمزدشون میده که اون موقعی که این متن نوشته شده منع کاملی رخ نداده بوده است. صفحه شماره 387. حالا من اگر می‌خواستم اینو توضیح بدم، این اصلا این کتاب چیست، از کجا اومده، یه مقداری واقعا زمان گرفته میشد، ولی میدونن خود زرتشتی‌ها، میدونن باستان‌گرا میدونن که این کتاب چه کتابی چه جایگاهی دارد و این ترجمه چقدر میتواند با ارزش باشد از لحاظ پی بردن به اعتقادات گذشتگان. از این با صفحه 387، اورمزد را خیش و متعلق است بهترین و نخستین خویدود از کردن مردم باشد. اولین ازدواج با محارم کی؟ خود اهورامزدا. از اشویی مزدا آگاه است که این را آفرید، از اشویی اورمزد آگاه است که این را دهد، خویدود از کردن را. پدری را اندیشه نیک ورزنده است. هرمزد چی میگه؟ میگه پدری را اندیشه نیک ورزنده است. هرمزد در پدری بهمن، یعنی نیک اندیشی، و پس او را خویدود از کردن است. چنین آن دخت نیک کنش را آرمیتی، ایدون آن دخت نیک کنش، مبارک باشه این دختر نیک کنش درست منش سپندارمز که از خویدود از کردن باز نیستاد. مبارک باشه این دختر اهورامزدا که دست بر نداشت از رابطه با باباش که اهورامزدا باشه. استناد فقهی شد بهش. بعد یه اتفاقی بعد از این افتاد، موضوع افتاد و اونا این بود که سپندارمز که اینا میرن جشن سپندارمز میگیرن، بعضی از این سلبریتی فراری هم رفته بودن استوری گذاشته بودن این جشن رو بگیرید، که با یقین آدم میتونه بگه که اصلا لای این کتاب رو باز نکردن، فقط یه چیزی شنیدن دارن میگن، همونش هم درست نشنیدن. دختریست که به ازدواج پدرش در آمد، اهورامزداست و سپندارمز. این دختر از رابطه با پدرش که اهورامزدا باشد باردار میشود و دختر دیگری میزاید به اسم ارت. ازدواج مقدس خویدوده، جناب آقای هاشم رضی کتابش هست، مطلب بخون ببینید. ازدواج مقدس خویدوده، جناب آقای هاشم رضی، ایشون در کتابشون بخش دیگری آورده، صفحه شماره 59. در یشت هفدهم که موسوم است به اشعی یا ارت یشت، همین مفهوم نقل است. بعد از اون قضایی که میاد زوج سپندارمز و اورمزد رو میگه که امری مشهور است، میگه چه اتفاقی افتاد بعدش؟ این است که ارت یا اشی یا اشی از یا ارد هم بعضی میگن یکیست با این، حالا از ایزدان و خدایان کهتر دین مزدایی است. یعنی چی؟ یعنی این ارت خدا چس، یعنی خدا کوچولوه، خدایان کهتر یعنی هورمزدکه، اینجوری بگیم اهورامزدا کوچکه و مؤنث میباشد، بچه‌شون هم دختر شد. اشعی دختر سپندارمز و اهورامزداست. سپندارمز و اهورامزدا باردار با ازدواج کردن بچه دار میشه. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، همینجا تا بعد بگم چه بلایی سر این دختر حاصل ازدواج با محارم آمد. بر اساس همین متون این ازدواج محدود به همین هم نبود. یعنی بگید فقط با پدر ازدواج شد، اینو نه محدود نبود. الان نمیخوام واقعا وارد بحثا بشم، واقعا جزء برنامه‌هایی که دوست دارم زود تمام بشه این مطالبی که دارم میگم. اینقدر آدم کراهت پیدا میکنه از گفتن همچین چیزهایی. ببین من اصلا اهورامزدا رو قبول ندارم که حالا بخوام ازدواج با دخترش رو بپذیرم. ولی خب این متنا چیکارش میخواید بکنید؟ آقا گفتار اینه که کدار اینه که پندار اینه که این شد ازدواج با دختر و خواهر و مادر. چه اتفاقی افتاد؟ دختری زاده میشود حاصل این ازدواج بین پدر و دختر، میشود ارث. حالا چه بلای سر ارث اومد؟ یا بهتر بگم ارث چه کار کرد؟ اینجا دیگه مستقیم میخوانم سراغ اوستا، چون خیلی هم فرصت نداریم. اگر تماس مخالف باشه میشنویم دیگه. یه سری از مطالب با من نشون ندادم، اگر مخالف اومد گفت من اونا هم نشون بدم، بهونه حداقل باشه برای اینکه ما وجدانمون قبول بکنه اینا هم بخوایم بگیم تو برنامه. اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه، برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. یک بخشی داره اوستا ارت یشت یا اشی یشت. این بخش میاد میگه که اشی چی بود، کی بود؟ اشی دختر اهورامزدا و خواهر امشاستندان است. آیا هاشم رضی اردود دیگه حاصل اون ازدواج است. خب اوست که با خرد سوشیانت ها فراز و اوست که با خرد سوشیانت ها فراز آید. مثلا رجعت هم میخواد بکن باش. صفحه شماره 468 چه میگوید؟ یک مکالمه است بین زرتشت و این دختر حاصل ازدواج با محارمی که بین اهورامزدا و سپندارمزد بوده. ارت زایده شده، حالا زرتشت با ارت مکالمه شون. من فقط مکالمه رو میخونم، سعی میکنم کمترین توضیح رو در مورد عباراتش بدم. از اوستارم دارم میخونم. ارتیشت: ای اشی نیک، بخی از بخشاشو میخونم. ای اشی نیک، ای اشی زیبا، ای اشی درخشان، ای که با فروغ خیش شادمانی افشانی، ای اشی، ای آن که مردان همراه خیش را فر نیک بخشی، یا مردان همراه خیش را فر نیک بخشی. اشی خانوم، آقای زرتشت مکالمه داره باهاش، میگه تو کسی هستی که مردان همراه خودتو فر نیک میبخشی؟ مردانی که تو یاورشان باشی در کشوری با خوراکهای فراوان فرمان روایی کنن، آنجا که خاربارن باشته بوهای خوشبرآمده بسترها گسترده و دیگر دارایی های گران بها فراهم آمده است. به راستی خوشا به روزگار کسی که تو یاورش باشی. اشی خانوم، خوش به حال کسی که تو یاورش بشی. دختر اهورامزداست، البته هم دختر اهورامزداست هم خواهر زن اهورامزداست، هم یعنی هم دختر اهورامزدا می شود خواهرش، هم می شود مادرش. پیچیده است یکم. حالا من بقیه رو نگفتم. نوش میشه دیگه، چون اهورامزدا ازدواج میکنه با سپندارمزد، این می شود نوه. یه مقدار پیچیدگی داره دیگه. می شود بله اهورامزدا است، سپندارمزد است، حاصل این اهورامزدا که با دخترش ازدواج میکنه می شود ارت. این ارت هم می شود خواهر سپندارمزد، هم می شود آره دیگه، هم نسل از پدر می شود اهورامزدا، هم از خیلی پیچیده است. و حالا من بقیه‌اش هم نمیخوام الان بگم. بقیه کسایی که تو این قضیه خوایدا ورود پیدا کردن، علت لبخندم بماند. بماند دیگه. اصلا هیچ ربطی به آیین زرتشت نداشت. همچنین یاور من باشی ای پر دهش، ای نیرومند. زرتشت داره صحبت میکنه با ارت. باز اینجا در صفحه شماره 469 نکات دیگری رو آورده است. در اوستا مطلب دیگری آمده. اینجا صفحه شماره 470 همون بخش ارتیشت پارت و بخش 15 همش: ای اشی بزرگوار نیک، ای اشی خانوم، ای آفریده خوب چهره، ای خانوم زیبا روی، ای آن که به خواست خیش فرمان گذاری، ای به تن فر مند، به سوی من بنگر و بخشایش خیش مرا ارزانی دار. میگه بیا سمت من. دختر عمر بود بچه های حاصل ازدواج مهار. صفحه شماره 471 اهورامزدا بزرگترین و بهترین ایزدان پدر توست باباش. سپندارمز مادر توست. اینا دیگه واقعی بودن. بقیه چیزی که میاد آقا دینم از باپرستی خواهر توست، هم نکته در مورد دین داره، همی که اینجا مشخصه دیگه، مجازه، این بدیهیه. یه کسی مثلا فرزندش ازدواج میکنه با یک خانومی، بعد شب این مثالش خیلی ساده بزنم، ازدواج میکنه فرزندش پسرش با یک خانومی، میگه که منم مثل مادر تو هم. خب نمیشه بگیم چون اینجا مجاز بود پس اون یکی هم مجازه، پس پسرش هم مجازی ازدواج کرده، مجازن ازدواج کرده با اون دختر. نه، اینجا قرینه دارید که مجازه، اونجا قرینه داری که واقعیت، اونجا قرینه داری که مجاز نیست، اونجا قرینه داری که مادیه. بچه‌شون هم به دنیا اومد، اینا بعضی میگن مجاز بود. اشای نیک بزرگوار، ستوده ترین ایزدان که از راه راست به کجی نگراید، در گردونه خیش درنگ کرد و بدین سخنان لب برگشود. این داره توصیفی میکنه البته از اشعی. حالا چی گفت؟ ای آن که آوازت از همه آنان که مرا میخوانند به گوش من دلپذیرتر میآید. خیلی دارن منو میخونن اما آواز تو از همه بهتر به گوش من میآید. تو کیستی که مرا میخوانی؟ کی بود؟ آنگاه او به پاسخ چنین گفت: منم سپیتمان زرتشت، نخستین آفریده‌ای که نماز فلان گذارد، نماز اشم وهو گذارد و اهورامزدا و امشاسپندان را بستود. فضیلت خودش هم داره اینجا میگه. خب یه ذره جلوتر کار یه مقدار به جای باریکی هم کشیده میشه دیگه، یه بخشش بخونیم. 472 ارت خانوم با زرتشت. اوستا دارم براتون میخونم، متن اوستا دارم میخونم، ارتیش دارم میخونم. آنگاه اشعی نیک بزرگوار چنین گفت: ای سپیتمان راست کردار اشوان، نزد من بیا، در گردونه من بیارام. سپیتمان زرتشت نزد او رفت، یه تعارف که کرد زرتشت رفت پیشش. سپیتمان زرتشت نزد او رفت و در گردونش بیارمید. بیاید بگید مجاز. پس اشعی، آها مجاز دیگه، اینو نگاه کنید. پس اشعی با، ببخشید عبارت رو میخوام بخونم، پس اشعی با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ او را بپسوند و این چنین گفت: ارت خانوم یا اشعی خانوم دختر اهورامزدا با زرتوش چیکار کرد؟ میگه با دست چپ و دست راست، دست راست و دست چپ او را بپسوند. ترجمهشو نشون بدم متفهم یه لحظه تصویر من تو رو من نشون ندید، من یه چیزی بیارم. حالا دیگه کار به اینجا کشید، متشکرم متعاف فرما. من اینو نشون بدم، پیشاپیش عذرخواهی بابت این که من میخوام بیارم این که این چه معنا شده است، این لغت و این واژه پیداش بکنم براتون یه جایی هم که حالا شما خودتون همه دسترسی داشته باشید. یعنی بگم بهتون، یعنی این که میخوام نشون بدم واژه رو خودم نگم، یعنی مثلا دست زدن. خب یعنی دست زدن یه مقداری ببینید، لغتنامه ده خدا جاهای دیگه چی ترجمه کرده؟ اینجا رو اتاق فهمان بتونه زوم کنه. به پس زدن یعنی چی؟ یعنی دست مالیدن، لمس کردن، دست زدن. باز دست زدن، لمس کردن، دست مالیدن. اینجوریه دیگه، چکنه متوافه. اما خلاصه این کارو کرد با آقای زرتشت، این متن اوستا. پس عشای با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ او را، و این چنین گفت: ای سپیتمان، تو نغز و نیک آفریده‌ای. زرتوش توصیف میکندش دیگه. یه جا عبستو گفته بود که پیکرش زیباترین پیکر است. اینجا هم داره دختر اورامزده همین رو به زرتوش میگه: ای سپیتمان خوش پای بلند بازوان. این هم لفظ مجازیه، ای به تن فرمند و به روان جاودان بهروز، آنچه با تو میگویم راست است. حالا دیگه اینجاش دیگه بسته، تا همینجاش هم بعد تا اینجایی که تو عبست هم آورده بسته به نظر من. خب چیکار کنیم این رو؟ این عبارات رو میخواید چیکار کنید؟ این مطالب اوستا، این مطالب امثال آقای هاشم رازی که جمع کرده است، مطالبی که خانم جان آموزگار ترجمه کرده است، ما تصریحی که جناب آقای شیرین وکیلی دارد، چیکار میخواییم بکنیم این همه مطلب رو، این همه عبارت رو چیکار میخواییم بکنیم؟ من میخوام دیدگاه خودم رو الان، چون ببینید باز میگم رو حرف خودم هستم، بحث من جو اثبات خوبی دودا نبود، اثبات نشان دادن و اثبات متونی است از متون پهلوی و اوستایی، مبنی بر اینکه خود اورامزدا میگوید با دخترش ازدواج کرده و باردار شده دخترش و ارث به دنیا آمده است و ارث هم با زرتوش بود. همین دو سه تا مطلب بود. منتها دیدگاه خودم رو من میخوام عرض کنم خدمت شما در مورد ازدواج با بحث محارم و اینها که تو ایران باستان به چه شکل بوده است. میخوام مطلبی رو بیارم، هم مطلب رو به دو جا ما میخوام مستند بکنم، هم روایتی میارم از امیرالمومنین علی علیه السلام. اینجا بحث مقایسه نیست، اینجا واقعا حقیقتا میخوام اعتقاد خدا هم بگم. خیلی سریع من بگم، من واقعا فکر نمی کنم این بحث ازدواج با محارم رو خود زرتوش آورده باشه. واقعا من همچین اعتقادی ندارم. من که اینجا تو برنامه هست میگم، از این برای خیلی راحت از اورامزدا که بالاتر از زرتشت میام میگم دخترش ازدواج کرده. تعارف ندارم من که فکر کنید آقا این نمیگه و داره مراد میکنه. نه، تو این مسئله اصلا تعارف ندارم، اما معتقد نیستم که، واقعا معتقد نیستم، برام هنوز ثابت نشده است که خود زرتشت بس ازدواج با محارم رو آورده باشد. خب یه روایت بخونم در کتاب قصص الانبیا جناب آقای قطب الدین راوندی در مورد اصحاب اخدود آمده است که از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال پرسیده شد. این ملاحظه می‌فرمایید کتاب قصص الانبیا بر اساس نرسار مکتبه تو اهل البیت، قصص الانبیا قطب الدین راوندی وفات 573، روایتی آورده است از امیرالمومنین نقل می‌کنه. عن المجوس، در مورد مجوس چه احکامی دارن اینها؟ قال هم اهل الكتاب کان لهم کتابون. عرض کردیم پیامبری داشتند مجوس، یعنی ایران باستان پیامبری بوده است. حالا برخی از روایات، برخی از روایتی ما داریم که گفته اسمش جاماس بوده و به خاطر همین از لحاظ فقهی هم ملحق به اهل کتاب میدانیم زرتشتیار. این که مجوس واقعا معنی زرتشتی دارد یا معنی وسیعتری و موسعتری دارد، اون بحثش سر جای خودش. برخی ها مثل کتاب تفسیر آیت الله مکارم شیرازی در موردش حالا توضیحاتی رو دادن، دیگران هم بودن نکاتی رو گفتن. من اینجا میخوام مطلبی رو در مورد مردم ایران بگم که این اگر زرتشتی ها باشن یا فراتر از زرتشتی ها باشن در مورد مردم ایران باستان هست. خب آیا هاشم رازی مطالبی رو داره، این روایت، سوال از امیرالمومنین اصحاب اخدود چه کسانی بودن. میفرماید امیرالمومنین که اینها مجوس، کان لهم ملکون سکر یوما، پادشاهی داشتن یه روز مست کرد و در اون روز فوق علا اختهی و امه فلما افاقه ندمه، بر به خواهر و با خواهر و مادرش نزدیکی کرد در حالت مستی، بعدش تشیمان شد و براش سنگین آمد همچین چیزی، همچین اتفاقی. خب و شق ذالکه علی مردم، خب چی میگن همچین کار رو کرد؟ خب ظاهرن مطلب منتشر شده، مردم دیدن دیگه. اونجا آورده بود اورامزدا تو جمع با دخترش داشت این کارو می‌کرد دیگه. حالا پادشاه مست کرده یک کاری کرده جلو مردم بوده، بعید نیست اصلا. فقال للناس، به مردم اومد گفت هازا حلالون، ازدواج با محارم حلال است. اما مردم ایران چیکار کردن؟ عموم مردم ایران تک و تک بوده توش، بله، ولی اصلا فراگیر نشده. مثلا معتقدم واقعا فراگیر نشده بود. گفت به مردم حلال فمتن او علی، مردم ایران نمیپذیرفتند. و بعد اینها رو مردم رو برای اینکه این رو بقبولاند بهشون در حفره هایی از آتش میانداخت و قصاص میکرد، یا اینها رو از بین میبرد، اینها رو میکشت. این مطلب، این مسئله خیلی صراحت در این ندارد که زرتوش همچین چیزی نیاورده باشد، اما اصحاب اخدود رو در مورد پادشاهی میداند که خودش این کار رو کرد، به مردم گفت این کار رو انجام بدید. ممکن است یک کسی بیاید و بفرماید که خب این مسئله از اصالتا در مسائل که خود زرتوش آورده بوده گنجانده شده بوده، یک افولی پیدا کرده، دوباره این خواسته ازش استفاده بکنیم، پادشاه اونو مطرح بکنه. ممکن است کسی همچین حرفی بزنه. احتمالی است که من اینجا نمیتونم اون ردش کنم واقعا، یعنی این احتمال که ثابت میکنم خود زرتوش آورده است، مطلب متقنی در این زمینه ندارم، فلذا حالا نسبت به زرتوش نمیدم. اما مردم ایران نمیپذیرفتن، زیر بار نمیرفتن. عموم مردم ایران زیر بار این ازدواج و محارم نمیرفتن، خیلی تلاش کردن برخی از موبدان زرتشتی. میخوام بهتون سند نشون بدم در این زمینه که بیان این بس ازدواج و محارم رو فراگیر کنن. همین کتاب ازدواج مقدس قویدوده، قوانین شرعی عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان، آقای هاشم رضی. ایشون اومده از صفحه شماره 47 مطلبی رو آورده. این موضوع سنتی بسیار پسندیده و از فرایض استوار دین مزدیستان بوده است. انجام آن حتی گناهان بزرگ و غیر قابل بخشایش رو پاک می کرده. کسانی که این اصل و فریضه را انجام می دادن، فریضه که می دادن یعنی واجب، کسانی که ازدواج با محارم میگه دیگه، کسانی که این اصل و فریضه را انجام میدادند اهریمن دیگر نمیتوانست آنان را اخفال کند. اصلا اهریمن، من به نظرم از اهریمن نیاز نداشتن دیگه، دیگه رفته طرف به خواهرش و مادرش و دخترش تجاوز کرده، اهریمن باید از این فرار کنه که این نیفته دنبال اهریمن. اگر کسی مانع انجام چنین اصلی در دین میشد تا ابد ملعون شده، نهی کننده ازش تا ابد ملعون و هیچگاه آمرزیده نمیشد. و این حاکی از فشار و اصراری است که مغان در تحمیل عقاید خود داشتند به جامعه ای که آن را نمیپذیرفت. آقای هاشم رضی نرفته کتاب قصص الانبیاء آقای راوندی رو بخونه و روایت رو مثلا در به حال نبر علم مجلسی ببینه، احتمالا خیلی زیاد مثلا کاری نداشته با اون منابع روایشیه. اما همان چه که امیرالمومنین علی علیه السلام قطب الدین راوردی نقل کرده بودند که مردم ایران نمیپذیرفتن این ازدواج با محارمی که موبدان زرتشتی و مغان زرتشتی اصرار میکردن درش، سختی نمیکردن، همون مطلب رو آقای هاشم رضی بعد از پژوهش فراوان بهش رسیده کتاب مطرح کرد. مردم ایران عموما نپذیرفتن. من باز تکرار میکنم بس ازدواج با محارم رو. حالا بله موبدی داشتیم که در گزارش آوردن چقدر فرزند به دنیا آورد از بس ازدواج با محارمش، اینا اون جای خودش دیگه، هر چی بگیم دیگه از اون مسئله که در مورد اهورامزدا گفتیم میکاهد، چون دیگه وقتی اهورامزدا این کارو کرده دیگه موبدان که دیگه جا خودشو دارن. و نشان دادیم اینها از خویدودن استفاده کردن برای اینکه برای جای بالا ارتقاء جایگاهی، نشون دادن بالا بودن جایگاه طرف. نمونهش اردابیرا با 7 تا خواهر خودش ازدواج کرد. اوه حالا ازدواج کردی با خواهر خودت، یکی، دو تا، سه تا، 4 تا، 7 تا خواهر تو. گفتار که اداره پندار نیکشون اینجور تفسیر شده بود. خب اتاق فرمان چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ تماس مخالف هم که نداریم طبیعتا دیگه، داشتیم الان اتاق فرمان داد میزد میگفت مخالف. خب بیا بیاید آقای شیخی سلام علیکم. من اگر مطلبمون دیگه کامل شد دیگه نیازی هست از کنه دیگر رو نشون میدم. آقای شیخی سلام علیکم و رحمت الله، نگفتید به ما. آقای شیخی سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبی؟ ما خدمتتون هستیم.
ما اول برنامه یه ادعایی کردیم.
آقای رامیار به اسم شیخی اومدید؟
اسمم شیخیه مگه؟
خب
محسن شیخی هستم.
آها اجازه بدید. آقای رامیار ایشون کیه؟ مخاطبین عزیز ایشون کیه؟ همونیست که رفته تو یوتیوب کلیپ ساخته بود ما پخش کردیم اینجا، مطلبش هم گفتی. یه اومد تو لایو من در مورد همون انشان مطلبی که اومده گفت، گفتیم انشان کجاست، گفت همونجا که بوده و ادبش رو نشون دادیم به شما در همون تیم شکست خورده آقای امید دانا که دیگه کلا از ریل خارج شدن. خب خیلی خوب کاری کردید آقای رامیار، اومدید ما آقای رامیار،
آقای رامیار
سوال پرسیده بودین، شما فرمودید سوالات ما رو جواب دادید، درسته؟
آقای رامیار
سوالات ما رو شما گفتید، اون سوالات ما رو جواب دادید شما، درسته؟
داری یا نداری؟
آقای رامیار صدای من رو داری؟
من صدای شما رو دارم، شما خب. صدای من رو داری عزیزم؟
فرمودید شما سوالات برنامه ما رو جواب دادید، درسته؟ زرتوش مثلا کی بوده؟ میشه یه عدد به من بدید؟
سوالات شما رو داخل 3 تا برنامه.
آقا 3 تا برنامه، اصلا 30 تا برنامه، یه عدد دیگه کی بوده؟ خیلی کار سختی نیست گفتن، میشه بفرمایید ما یاد بگیریم؟
نه شما نگاه بکن
آقای رامیار، سوال من خیلی واضحه، گفتید جواب دادید به سوال ما، زرتوش کی بوده؟ آقا کی بوده بفرمایید، بینندگان یاد بگیرن، من استفاده میکنید.
سوال نداره، عجله نکنید.
عجله ببینید، میدونید که دیگه دقایق آخر برنامه تماس گرفتید. آقای رامیار بفرمایید، زرتوش گفتید جواب دادید کی بوده؟ آقای رامیار اصلا اگه فکر کردید اینجا من اجازه میدم بخواید بیاید مثلا این همه جسارت و اهانت کردید به ما، چه بحث قانونیش ما اجازه داریم بخواید ورود پیدا بکنید سر جای خودش، بحث دیگه سر جای خودش. زرتوش کی بوده آقای رامیار؟ زرتوش کی بوده؟
زرتوش من در برنامه جواب دادم.
آقا یه بار دیگه به ما بگو برنامه شما جواب بدید، یه چیزی ما کلیپاتو پخش کردیم. زرتوش کی بوده آقای رامیار؟
ادعا کردی پاسخ به پرسش من نداده تا الان.
آقای رامیار ببینید اصلا اگر فکر کردید، اگر فکر کردید من اجازه میدم این برنامه رو برید اینجا
و شما
عمرن
و شما پاسخ
آقا زرتوش کی بوده
و شنیدی و میدونی.
آقای رامیار دوباره بگو، اصلا من خودمو دارم میذارم، فکر کنم من خودمو دارم میذارم به نشنیدم، شما جواب بده دوباره. آقا میگی جواب دادید، من خودم من شنیدم دیگه، اصلا فکر کنید جلو بینندگان
بار اول پرسیدی
آقا زرتوش کی بوده آقای رامیار؟ زرتوش کی بوده
در مورد 7 تا پرسش بعدیتم تا پرسش پنجمتم اومدم پاسخ دادم
آقای رامیار
مستند و
آقا مستند جواب دادید. زرتوش کی، یه سوال ما این بود دیگه، زرتوش کی بوده بفرما.
اونی که میخواد براش در نظر بگیره برای من مهم نیست.
آقای رامیار اصلا اگر تصور بکنی شما که کنایه و تعریض زدید به امیرالمومنین در برنامه هاتون، تصور کردی اینجا میذارم این برانور برید، اصلا اجازه نمیدن. زرتوش میگید جواب دادید، زرتوش کی بوده؟ میگید من دیدم و میدانم، اصلا فکر کنید من خودم رو میزنم به نشنیدن. بگید جلو بینندگان ما یاد بگیریم.
عزیز من اگر بر مسلک شیعیان نیستی
آقای رامیار، آقای رامیار اگر شما بر مذهب زرتشتیگری باشی من این مطالب ازدواجی ها رو براتون میارم، اون ازت میپرسم زرتوش کی بوده آقای رامیار؟ ببینید چند بار پرسید، بیا اندگان بگاه کنید نمونه سوالت رو بخواد چیزی جواب بدم بفرمایید. آقا زرتوش کی بوده؟
پرسشی با شما پایم، شما ادعایی کردید گفتم از این من سه تا پرسش کردی، من کتاب پرسش شما رو در برنامه پاسخ دادم.
آقای رامیار من جواب شما رو یا دیدم یا ندیدم، به هر حال میخوام مخاطبم بفهمه. آقا مگه نمیگی برنامه رفتی جواب دادی؟ زرتوش کی بوده؟
771 سال پیش. خب
چند سال پیش؟
771 سال پیش.
یه بار دیگه بگید.
771 سال پیش.
چرا گوشی رو از ذهنت دور میکنی بعد میچسونی که نیاد؟ دقیق عدد بگو به من.
1771 سال پیش.
1771 سال پیش سند.
1700.
خب نگاه کن
نمیشه.
1700. سند. 1700. سند.
برنامه رو.
آقای رامیار. اصلا اگه تصور. آقای رامیار احسن. من اصلا میپذیرم 1771 سال پیشو که نمیتونی سند بیاری. آقای امید دانا گفت هر کی بگه زرتوش قبل از 5-6000 سال پیش بوده این کار صهیونیستاست و انگلیسی ها با ایناست. شما چرا این عددو میدی؟ جواب
هرچی بخواد بگه شما
میخواد بگه به شما گفته صهیونیست پس پس برید اول شما که آی امید دانا خواست بیارد شما... بالا که دوتایی با هم زمین خوردید الحمدلله خدا رو شکر ما سربلند شدیم همه دیدن. شما اول برو با آی امید دانا صحبت کن که گفته اگر کسی گفته زرتوش قبل از این چند هزار سال پیش بوده یعنی این عددا کار صهیونیستاست بعد بیاید اینجا اصلا تصور نکنید که اینجا وقتی میاد من میذارم این ور اون ور بریم. این یه بار تو لایو اومدی سر جریان انشان اینجوری شد. این هم بار دومتون. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت چرا نمیگیرید که نمیتونید جواب بدید؟ خب حالا میشنویم پاسخ سوال بعدی. پاسخ سوالای دردیمون هم میشنویم. آیرا میاد
فشار شما مستند دادم، میتونید برید نگاه بکنید یاد بگیرید.
آقا من نشون دادم چیلی پاتو در فصل دوم مستند بخون برام
بکنی
تو چیزا بر 3771 سال بیش. من میگم امیدانه که شما رو بالا آورده استادته، اون گفته این هر حرف صهیونیست‌ها یهودی‌هاست. جواب چیه شما؟
پاسخ بگیری یا با مغلطه تخته شخصی و تخته گوینده بخوای
بگیری؟ بابا آقای رامیار اصلا شما شخصیتی نداره من بخوام واقعا تخریبش کنم. شما یادم بددهنی که کنایه هم زدید نسبت به اهل بیت تو برنامه‌تون.
خودم دارم میگم
اون تخریب شخصیت مال کسی که شخصیتی دارد بعد میگید آقا شخصیتو تخریب نکن. خب یعنی کلمه به کلمه تو اینجا جواب نه. اصلا تصور میگیری
شما همین الان معنی بپسودن رو نمیتونی بخونی، یک کلام ساده رو نمیتونی بخونی.
آقا آیرانیا 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 اون برنامه که داشتید در مورد خلیج فارس اسم کتاب رو خوندید یادتونه شما؟
برنامه لایو اینستاگرام است که بری 6 ماه پیدا نشه. گوش بکن
6 ماه پیدا رو من اول برنامه دارم محرم بوده برنامه محرم. بابا آیرانیار اینا رو دست همین که وصلت کردیم تو برنامه همه حرفاتون رو رفت زد زیرش رفت رو هوا. همین که وصلتون کردیم اومدیم اینجا داریم الان سوال ازتون میپرسیم تمامی ادارات سوزون. یه بار آقای امیددانا اومد گفت من راضی نبودم رامیار با حسینی بس که تو لایف چرا اومد همون لباس اونی که با لباس مناسب نبودید، یعنی لباس تقریبا لباستون برهنه بود، همون لایو رو دارم میگم یادتون بیاد که بنا بود کاملشو بذارید تو یوتیوبتون نذاشتید. یادتونه که آقای امیددانا اومد گفت چرا رفته بحث کرده اما حسینی چه فرق کرد. نکته بعدی آقای رامیار شما به من گفتید که ببین من اینجا اصلا ولتون نمیکنم خب کار دارم الان. شما به من گفتید من جسارت کردم به اسب داریوش. آره من جسارت کردم به اسب داریوش. اگر تنها سند به قدرت رسیدن و پادشاهی داریوش شهوت آلت تناسلی و شهوت اسبش نبوده چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم بگید. من میگم یه مطلب بوده اونم هرودوت گفته اونو خوندم.
من نگفتم
بجز شهوتی شدن اسب حالا مادینه بوده چه بوده؟ به جز شهوتی شدن اسب داریوش سند دیگه ای برای مشروعیت این قدرت رسیدن چی بوده؟ بچه کوروش که نبود؟ بچه های کوروش هم که نبود؟ سند مشروعیت به جز اون و چه ردی دارید برای اون گزارش هرودوت که عاشق کوروش بوده؟ سخت شد برای
تمام شد حرفت؟
سوال پرسیدم تمام شد سوال پرسیدم
تمام شد حرفت؟
سوال بزن پاسخ بدید.
من یک پرسش ساده ازت دارم. آیا شما چیزی میپرسی که پاسخ بگیری یا نه؟
من دارم چیزی میپرسم که ثابت کنم شما پاسخ ندارید.
نه روش. شما آیا چیزی میپرسید که پاسخ بگیرید یا نه؟
من دارم سوالی میپرسم که نشان بدم شما پاسخ ندارید.
آیا شما پرسشی میکنید که پاسخ بگیرید؟
یه بار سوالشو تکرار کرده من دارم جواب میدم بعد منو متهم میکنه به اینکه سوالی میپرسم که دنبال جواب نیستم. سه بار سوالشو جواب دادم باز تکرار میکنه بعد منو متهم میکنه. میخواید 4-5 بار دیگه تکرار کنید؟
میپرسید به دنبال پاسخ هستید یا نه؟
یک بار چهارم پنجمش من دنبال طرح پرسش هستم که شما براش پاسخ ندارید. بازم بپرسید. آره تو ما بخوام ببیننده ها ثابت کنه اگر من الان نمید وقت برنامه رو بذارم این سوال
نیستید به دنبال شبه انداختنید. من پاسخ پرسش های شما رو خیلی مستند در برنامه ها به شما دادم.
بابا اون برنامه که شما رفتی رو من خودم استوری گذاشتم گفتم بیان ببینن. آقا آی رامیار نکته حالا مسئله شما گفتید که من دارم حمله میکنم به شخصیت شما. آی رامیار گفتید من دارم حمله میکنم به شخصیت شما. شما رزومتون رو میفرمایید که ما ببینیم که این شخصیتی که من حمله کردم بهش چی بوده بعد مثلا اسخایی کنیم
از شما. که انقدر از مغلطه ها استفاده میکنید که بعضی نمیدانید چیست. حمله به شخصیت یعنی حمله به گوینده.
آقای رامیار
اگر شما تختقه شخصیت و تختقه گوینده رو بکارید یک مغلطه.
بابا اصلا نیازی شما رو تختقه شما چه مثلا هویتی دارید که بخوام شما. آقای رامیار سوال من واضح بود دیگه.
گوینده یعنی که شما به شخص میپردازید نه به اصل موضوع.
وقتی شخص اومده داره مثلا میگه من میخوام جواب بدم اول نگاه میکنم این شخص کیه بعد بیان جواب بدم. اگر هاشم رضی رو میارم میگم هاشم رضی این است. اگر از جال آموزگار میارم میگم این است. شما چون شخصیت ندارید ببخشید رو که میگم چون شخصیت ندارید میگید اصلا بحث شخص و شخصیت رو مطرح نکن. چون به امیرالمومنین کنایه زدید اینجا 100 تا کنایه بهتون میزنم آیه.
مؤمنه کنایه چی زدم؟ بفرمایید شما اول اثبات
کنید. آقا آقای شیخی.
آقا
جواب امید دانا رو میرید بدید دیگه در مورد این سال زرتشت. بالاخره شما یهودی هستید یا نیست؟ آقای امید دانا میگه شما یهودی صحیح نیستید.
در مورد زرتشت چی نمیدونه؟ وگرنه مثلا اطلاعات من در امید دانا شاید 100 درصد مخالفم باشم.
آقای امید دانا در مورد زرتشت چی نمیدونه؟
شاید ندونه.
نه شاید نه. اول گفتید آقا شایدتون شک دارید، پس چرا تو لایوی که علیه من رفتید ایشونو آوردید نظر بده؟
امیدوارم مگه آقا امیدوارم مرجع منه یا مثلا من به حرف ایشون هست که حرفی بزنم یا حرفی نذارم؟ برای شما شاید خدا باشه، برای من نیست.
آقای برای من امیدوارم خدا باشه، برای من امیدوارم ناسبی مرتده. آقای رامیار امید دانا برای ما
گوش بدید
شما رو بالا آورد و شما تو برنامه‌تون ایشون آوردید علیه من صحبت بکنه، اونجا میشه کارشناس مدعوتون. حالا که گیر کردید امید دانا رو
زنگ زد،
یه لحظه نکته دوم شما دارید به من میگید که شخصیت شما رو تخته میکنم، بعد خودتون شخصیت امید دانا رو اینطوری له کردید. فهمیدید چی شد؟ منو متهم کردید که چرا در مورد شخصیت شما صحبت، خودتون امید دانا رو له اصلا له شده و الحمدلله و
ساده ترین واژگان رو نمیفهمی. من دارم میگم شما از مغلطه یه تخته شخصیت یا تخته گوینده داری استفاده میکنی، شما میپردازی که به اینکه آیا کسی شخصیت دانشی یا علمی دارد یا نه.
بله وقتی کسی ادعای مطرح میکند، وقتی کسی ادعای مطرح میکنه ما با شخصیتش کار دارم.
شما میگی آقا کسی مخالف نمیاد روی برنامه. من الان به اسکایپ شما تماس گرفتم، به تلگرام شما تماس گرفتم، به واتساپ شما تماس گرفتم، همه رو بستید.
یه سوال وایسید ببینم اتاق فرمان شما تلگرام زیرنویس کردی؟ یه لحظه وایسید ببینم، یه لحظه وایسید تام. اولا رو خطی شما دیگه نگو منو وصل نمی‌کنید. وقتی دارید رو همین خط صحبت می‌کنید، وقتی برنامه گذشته ولی ما داریم ادامه میدیم، نگید منو وصل نمی‌کنید. همه اینا داره نابود میشه استفاده.
برنامه آقا رو خط ایران اومدم من.
آقا آیرامیا
دقیقه یه یورو باید بپردازم بهت برای
آقا پولتو شبکه میده، نگران پولتون نباشید. خوبه پولتون رو شبکه میده، خوبه، نگران پول نباشید. اتاق فرمان شما چرا تماس نمیگیرید با ایشون؟
بابا برو این چیزا رو بذار کرایه در بیاد. من دارم بهت میگم نه نکته دیگه نمیاد سر خطه.
آقا رامیار نه یکی من میخوام جواب بدم. آقا رامیار شما مگه نمیگید با خط ایران زنگ زدی؟ داخل ایران یا خارج ایران؟ آلمانی؟
خارج از ایران، من آلمان هستم. زنگ زدم روی خط شما.
الان مشکلتون پول تلفنی که براتون میافته، اینقدر براتون کوروش و زرتوش ارزش نداره یه پول تلفن خرج کنید؟ من با هزینه خودم دارم هر هفته از تهران میام میرم کتاب میخرم کارا رو انجام میدم که این برنامه رو بسازم. اینقدر براتون ارزش نداره؟
شما زنگ نمیزنه
چون پول میفته براتون. آقای ایرامیار
شما همه خطا رو بستید.
ایرامیار خط وقتی رو خط برنامه میمایید نمیتونید بگید همه خطا رو بستید. خب جواب سوال منو دادید، یه دونه سوال
رو خط چیه؟ چون عزیز من دسترسی ندارم به این مسئله که شما اعتبار برن بخرم بخاطر اینکه به ایران زنگ بزنم.
بابا پولتو میدیم آقای رامیار. آقا اتاق فرمان، آقا دوستان بینندگان عزیز،
اصلا
آقای کیا شماره کارت ایشونو بگیرید.
ما نمیتونیم.
نه آقای رامیار شما رو کارتتو بده، این خیلی گولی که افتاده رو بتون. آقای کیا زمان اون گذشته. آقای کیا شما شماره کارت ایشون رو بگیرید. آقای امید دانا که از یوتیوب پول در می آورد به مشکل برخورد، این پول این تماس ایشون رو بریزید، انقدر ناراحت نباشه. خب خوبه آقای رامیار حله.
دست می‌زنید شما که شما از دین شیعه داری ارائه می‌کنی مایه وهم شیعه.
آقا آقای رامیار شما نمی‌خواد برای من شما که به امیرالمومنین کنایه زدید، من کسی به اهل بیت کنایه بزنه؟ ببینید چند بار اینجا کنایه زدم بهتون، دارم میگم کنایه زدم. شما که نمی دارید کنایه زدید حق ندارید این حرفو بزنید. خب اون وقت خواستید برگردید به وطن، به کشور، به ایران، اون وقت اونجا ببینیم که چی بوده چی گفتید
و نمیتوانی اثبات بکنی. شرم‌آور است.
بابا چی رو نمیتونیم اثبات بکنیم؟ چی دارید میگید شما؟ اصلا اینجا من ادعای اثباتی نکردم، من سوال پرسیدم. شما دارید میگید زرتشت 371 سال 3771 سال پیش بوده، میگم سند میگید گفتم مثلا همونی که پرسیدم ازتون انشان کجاست، گفتید همونجا که بوده. انگار اصلا سرزمینای دیگه اونجا که بودن نیستن. مثلا
میتونم بهت افتخار بدم لینک برنامه رو، فایل برنامه رو اگه شما نمیتونید به یوتیوب وصل بشی برات بفرستم.
بابا من برنامه شما رو استوری گذاشتم که برام مخاطب. آخه چی داره برنامه شما که من بخوام؟ الان نمونهش رو بیننده دیدن دیگه، الان نمونهش بیننده دیدن. این شماره کارت رو فقط بفرستید. آقا کیا شخصا آقا کی آقا اول خودتون
مسئله ایزد بهرام بود که شما استوری گذاشتید.
آقا ایزد بهرام همون شطور برنده بود که وضعیتش مشخص شد. سوالات ما یکی شد زرتشت کی بود؟ حالا نکته بعدی. نکته بعدی زرتشت پیامبر بود یا نبود؟
که به تمام پرسش‌های شما پاسخ داده شده و شما با دروغ کسی پاسخ نداده. در صورتی که
آقای رامیار
پاسخ دادم.
آقای رامیار خیلی دارم فارسی دارم. خیلی فارسی دارم صحبت می‌کنم باهاتون دیگه. درسته؟ خیلی فارسی دارم صحبت می‌کنم. زرتشت پیامبر بود یا نبود؟ زرتشت پیامبر بود یا نبود؟ آقای رامیار
پیامبر رو تعریف کن.
آقا
تعریف بکن.
خیلی واضحه. آقا میگید جواب دارید دیگه. جوابتون رو دارم می‌بینم مخاطبا.
شما که نمی‌تونید با خطکش کوچک در اون بینی خودت و کیش خودت بیا یه چیز بزرگتر رو اندازه بگیر.
آقا من اصلا خطکش ندارم. شما خطکش دارید. آقا زرتشت
شما زمانی که میای میگی
زرتشت پیامبر بود یا نبود؟
شما زمانی که میای میگی اهورامزدا با دختر خودش ازدواج کرد.
من گفتم یا سند خوندم. کجا اومده؟ اینا رو امشب ببینید. بذار یه ذره بگذره از این همه سند که نشون دادن. بذار یه ذره بگذره.
اهورامزدا کیست؟
چی؟
خط تلفن که نمیتونم به تو سند بدم. تو برنامه هم سند نشون دادم. میتونی به سند مراجعه.
آقا این که بخوایم بگیم زرتشت پیامبر بوده یا نبوده پشت خط تلفن نمیشه گفت.
دختر اهورامزدا از کدام مادر متولد شده؟
دختر اهورامزدا مخلوق باشه چه ربطی داره؟ مخلوق مگر زوروان که اهورامزدا رو زایید مادر داشت اهورامزدا؟
نه
پس آقا زوروان اهورامزدا خودش مگه پدر مادر داره؟ مادر داره. یه زوروان مادر هم تازه نداره. یه ذره کار کنیم یه ذره تغییر.
ما میخوایم اهورامزدا با دخترش ازدواج کنه. آقا معنی این چیزا رو نمیفهمی.
اینو من نباید جواب بدم. پس مادرین پدرین اهورامزدا خودش مگه مادر داره که دخترش مادر داشته باشه؟ ها سوال خود اهورامزدا مادر داره مگه خودش زاده نشده از زوروان بر اساس اون تفکرات ساسانی؟
عزیز من شما در مورد اسامی زرتشتی و اینکه کسی میگوید آیا سپندار من دختر است یا دختری، چون اسامی مؤنث، اسامی یا دخترانه یا اسامی زنانه هستند، میگویند این زنانه است. مثل اینکه شما بگویید خورشید در زبان عربی
میگه آقا میگه دختر توست، میگه این دختر توست، از اسمش مؤنثه، میگه دختر توست. اصلا بابا آقای رامیا تو رو خدا سطح برنامه رو دیگه اینطوری اینقدر سخیف نکنی.
این رو
اینقدر دیگه سطح برنامه رو آقا برمون تصویر مانیتور این اصلا نمیدونه. آقا اوستا بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، میگه این اسمش مؤنث بوده اوستا. آقا دوستا بذار صحبت نکنید، من میخوام اوستا رو به حرمت اوستا گزارشه جلیل دوستا گوش بشید. آقای رامیار یه دقیقه اجازه بدید. اینقدر شما صحبت کردید تا شد همین دیگه که زدید در دهان امید دانا. صفحه شما هنوز داره صحبت میکنه برای خودش. صفحه شما 52 از عشا دریافتیم که مزد آفریدگار او و پدر منش نیک کوشاست و آرامیتی که همون سپندار مزه دختر نیکنش هموست. میگه دخترشه. بعد نه این اتاق هم قشنگ زوم کنید اینو. آقا آقای رامیار پول تلفنتون بیشتر هم شد ما میدیم. اونش نگران نباشید. خب دیدید اینو؟ مطلب بعدی این چی گفته؟ عشای دختر اهورامزدا و خواهر همشاسپندان است. دیدید نه؟ اینم اوستا بودا. دیدید چطوری شد؟ خیلی واضحه. دختر اهورامزدا میگه از کجا گفتی دختره؟ اسمش این مؤنث بوده. تو گفتی بابا برگردون جلد دوست خواهرم اینجا میارم. ده ها سند دیگرم هست. اصلا شما با اوستا یه ذره سر و کار داشت میشد حداقل آشنا بشید باش. من زرتشتی نیستم ولی آدم اوستا براتون میارم نشون میدم. اصلا روز دختر نامگذاری گذاشتید سپندار مزو. چه حرفیه این؟ چه ادعایی بود یه دفعه مطرح کردید؟ بابا یه ذره فکر کنید. اینجا که اومدید اینجا دیگه یوتیوب نیست، اینجا ما سند میاریم اینطوری نشونتون میدیم و اینطور گیر میکنید. آقای رامیار
زدید.
آقا شنیدید من چی گفتم؟
اصلا مطلب در مورد همین برنامه هم
اصلا مطلب رو شنید آقای رامیار؟ اصلا شنیدید من چی گفتم؟
نرینگی و مادینگی ایزدان. من هم برنامه ساختم، میتونی بری برنامه
بابا شما که دارید. شما اصلا خیلی چون اصلا شما چه جایگاهی دارید تو بحث تاریخ بخواید صحبت بکنید که من اونا رو که خودتون گفتید دیدم که چند تا کلیپ پخش کردم نقد کردم و از نمونه کتاب شهید مطهریتون معلوم بود چی بود. یادتونه یه کتاب آوردید از یه کسی دیگه فکرید مال شهید مطهری خواستید جواب منو بدید؟ یادتونه؟
فکر نکردم شهید مطهری، شما فکر کردید من اینو گفتم.
آقا من کلیپشو پخش کردم تو برنامه. خیلی زشته.
بعد براشم اونجا اومدم کلیپ هم برات ساختم، گفتم من اسم نویسندش هم گفتم.
من چند بار تو هر بار اینا رو بخاطر هم نمونه از اوستا آوردن، دختر اهورامزداست، میگید نه این اسمش نرینگی بوده است و چه بوده. خب زرتوش پیامبر بود یا نبود؟ آی رامیا سوال واضحه، عدد که زدی در دهان امید دانا و او زد تو دهنتون، سندم نداشت، گفتیم باشه هم از این صد بالاتر جواب انتظار نداشت. آقا زرتوش پیامبر بود یا نبود؟ آقا خطکش ما اصلا خطکش نداریم برنده بگیریم.
آغاز بکنی به کلکل کردن بچگانه تا ما باید باره
کلکل کردن بچگانه چیه؟ سوال دارم اصلا زرتوش پیامبر بود یا نبود؟ منتظرم جواب بدید. آ
پیامبر چیه؟ شما میگی پیامبر است. پیامبر چیست؟ از نظر شما پیامبر چیست؟
آقا خدا زرتوش رو فرستاده و باش صحبت کرده یا نه؟
خدای اینجا وجود نداشته که
بخواد خود اورامزدا چیه؟ اورامزدا چیه خدایی بود؟ میگید خدایی وجود نداشته. بابا از ریشه داری همه چیزو میزنی.
عزیز من تو همین تو معنی خدا الله موندی. الله با خدا
رامیا.
خدا با الله یکی نیست. الله
آقای.
با الله
آقای رامیا عزیز بزرگوار
شما اینا رو متوجه
بزرگوار من دکتر کلام دارم دارید اینو به من میگید. خب من سوالا کلام تدریس کردم دارید اینو به من میگید. اگر من ندونم چیه شما یه یوتیوبر که دیگه هیچی. آقای رامیار آقای رامیار زرتوش پیامبر بود. زرتوش با خدا در ارتباط، خدای خودش، هر خدایی که میخواد، هر بوتی، هر جنی، هر دیوی، هر اهورایی، هر کدوم از اینا میخواد باشه، با خدا در ارتباط بوده و خدا او رو فرستاده مبعوث کرده یا نه؟
مبعوث نکردم. مگه آقا در مورد اسلام داری صحبت میکنی؟
پس اون ترجمه یه گاته های ویست خب مبعوث نکردم. پس چرا مو به خورشیدان رئیس انجمن مو بدان میگه ویست زرتوش رو مطرح میکنه؟
نیستی اصلا. شما هر چیزی رو باید در فضا و در خودش بررسی بکنید.
آقای رامیار آقای رامیار
اگر متوجه نیستی
آقای رامیار
اگر متوجه
ببینید من سوال من واضحه دیگه. آقا جون پیامبر بودی یا مبعوث کردی یا نه؟ حرف زده باشه حرف نزده انجمن موبدان زرتشتی آقای خورشیدیان میگه بوده.
آن چیزی که در تصور مسلمانان است که یک الهی یک اللهی پیامبر به پیامبر گفته تو برو پیامبر منی، آنگونه که در اسلام است نه همچین خداییست بلیست با پیغمبر نبی. شما باید بگید نبی و
رسول. عبارات اهورامزدا خطاب به زرتشت که او را میفرستد و با او صحبت میکند و احکام یاد زرتشت در اوستا پس چیه؟
وقتی پرسش
میکنی
واسه پاسخ بگیر دیگه.
من پرسش وقتی پاسخی دادید که نیاز به پرسش داره
من دارم دوباره میپرسم. اگر تصور وقتی
آقا خلاص به من نداشت
بلد نبودی پاسخ
چی دارید چیکار دارید میکنید میشه چرا با خودتون این کارو میکنید؟
وقتی که به شما میگم پیامبر چیست شما میگید آیا پیامبر بود یا نبود؟ میگم آقا اول باید بدونم پیامبر که در ذهن
آقا میگید نفرستاده دیگه. اصلا شما گفتید خدایی نبوده
اون موقع.
شما خدا را از الان میپیچونی خدا بوده یا نبوده؟
تلاش میکنی با فریاد کشیدن با شلوغ کاری
آقا آقای رامیار یه
جایی
اینقدر حرفتون خلاف واضحاته که آدم اصلا متحیر میشه. باید بگه چی داری میگی؟ مثلا کسی که آقای مثلا یه کسی بیاد الان شبه بیاد بگه الان روز اسفار کنه روزه میگیم بابا چی داری میگی؟ این از اون جنسه.
باید معنی کلام من آقا شما باید معنی واژه‌ها رو
خدا بوده اون موقع یا نبوده؟ الان گفتید اینجا خدای در کار نبوده.
این که شما فرهنگ لغت هست یه چیزی هست گذاشتم برای این که وقتی شما میخواید سخن بگید معنی واژگان همدیگه رو بدونید.
احسن معنی آقا موبد خورشیدیان معنی واژگان را میداند. آقای رامیار میخواییم رئیس انجمن موبدان ببینیم که در مورد نبوت زرتشت چه گفته. کلیپ رو با هم میبینیم.
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس محترم انجمن موبدان تهران رسمی ترین ارگان دینی و معنوی زرتشتیان ایران که فرزند بزرگ روانشاد موبد هرمزدیار خورشیدیان هستند. از ایشون کتاب‌های بسیاری چاپ شده. من فقط فهرستوار میگم: اندیشه در تخت جمشید، پاسخ به پرسش دینی زرتشتیان، جهانبینی آشو زرتشت، بنپایه‌های شناخت، مجموعه سخنرانی‌ها و کتاب آخرشون اقتصاد و اخلاق هست. آقای دکتر خواهش می‌کنم تشریف بیارید. روز و روزگار بر همگی به نیکی و نیکنامی باد. سر همگی سبز.
وای بر ما که اجازه می‌دهیم بیایند در این مکان مقدس که مال زرتشتیاست و بگن زرتشت پیغمبر نبوده. به 1001 در این زرتشت 100% پیغمبر بوده. اینجا دقیقا به شما میگه خودشو پیغمبر نامیده، اینجا اینا یسنا زیاده ها، از یسنای 28 بنده 1، 28 3، 28 4، 28 7، 29 8، 31، 39، به خصوص 31، 33، 1 میگه چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دید و برگزید، بنابراین خداوند جان و خرد اورا مزدا مرا برای رهبری شما برگزید. خودش میگه من پیغمبرم، ما میگیم نیست. ای بابا، همچین صحبتی شما توی مسجد یا کلیسایی بده بکنیم پیغمبرشون پیغمبر نیست، تیکه بزرگت گوشته بذارم میره بیرون.
آی رامیار، این خطکش موبت خورشیدی هم بودا، گفت پیغمبره، خودش هم گفته پیغمبر بوده، در اوستا هم اومده، در یسنا هم اومده پیغمبر بوده. این هم خطکش آی خورشیدی ها
اصلا فهمیدیم موبت درشیدی اردش خورشیدی چی گفته.
آره شما فهمیدید، بله بله، ما متوجه شد. شما متوجه شدید
پیغمبر رو با نبی یکی میکنید؟ شما
آقا، یعنی آقا هر من
قرار میدید
متوجهش نیستید؟ آره میگه از طرف خدا مقبول شده اومده دیگه، حالا شما هر معنی میخوای بگید. ما که خطکش نداشتیم، مورد خورشیدان هم که فارسی صحبت میکرد معلوم چی میگه. مخاطبان هم خیلی قشنگ قضاوت میکنن. آقا مخاطبین عزیز،
با نبی و رسول یکی نیستن.
مخاطبین عزیز، دیدید در ته جوابشون چیه؟ دیدید امشبو واقعا دیدید نبی و پیغمبر یکی نیست. میگه مبعوث شده، اصلا ترجمه کردن گاتاها رو، گفته خب بعثت زرتوش. میگه نه، خطکش شما یه جوری دیگه است. میگه بود خورشیدیان میگه من از طرف اورامزدا اومدم. میگه زرتوش میگه من از طرف اورامزدا اومدم. میگه شما نفهمیدی این چی گفته. آی رامیار تو یوتیوب میدونه ایشون چی گفته. خیلی اصلا شب طلایی رو ساختید شب ما رو. چقدر اون وقت اضافه رفتیم برنامه رو تا فهمون وقت داد. آقای کیای عزیز یه زحمت بکشید جایزه ایشون که تلاش کردن تماس گرفتن اومدن یه عددی رو گفتن که البته عدد سند نداشت، همینطوری یه عددی دیگه، حالا 3771 سال، حالا مثلا یه کسی بگه 3422 سال، یا مثلا بگه 3756 سال، آقا کی به کی، حالا مثلا حالا ایشون گفته 3771 سال. حالا بزرگترین زبانشناسا اومدن اعتراف کردن آقا نمیشه فهمید، آقای رامیار تو یوتیوب فهمیده میشه گفت. بعد بدون سند میگه من جواب دادم، برید برید من جواب دادم. میگم آقا اینجا بگید سندتون رو بگید. بعد میگه که آها اصلا این نریمگی و مادینگی از رو اسم، میگه آقا دختر اورامزدا گفته. بعد حالا اصلا شما بگید دخترش نبوده، چطوری باردارش کرده اینو؟ ها پسرش بوده باردارش کرده اورامزدا، پسرشو باردار کرده؟ واقعا اینو میخواید بگید؟ ها یه ذره فکر کنید چی دارید میگید. اون طرف دیگه باردار شد دیگه، بچه‌ش هم دنیا اومد دیگه، با زرتشت هم اون کارا رو کردش بچهش. بعد میگید نه این مثلا شما برای فقه اومدن استناد کردن ازدواج با محارم به این ازدواج، میگه اصلا این دختر خود چی همجنسگرا بود؟ خود چی بود؟ تا صبح میتونم بشینم یه بار تو بهتون میگم. خب این نمونهش بود بینندگان، به خاطر این زنگ نمیزنن، به خاطر این نمیاد، چون تهش میشه این. البته خب موبدان زرتشتی رو مثلا کلا جدا ها، موبدان زرتشتی خیلیشون هستن مطالعه کردن، به هر حال اینها رفتن اساتیدی رو داشتن، متن خوندن، اینها متنهای دینی خوندن، یاد گرفتن بر اساس فقه زرتشتی، اینطوری بگیم بر اساس آیین زرتشت رفتار بکنن. آقا یه نفر تو یوتیوب مثلا اومده میگه، اون سری ازش بپرسم میگم آقا خب انشان کجاست؟ میگه همونجا که بوده. و این هم نمونه های جوابش، اینجوری جواب میدن ها که جواب دادن به سوالات رو. اتاق فرمان ممنونیم ازتون. آقا کی افتاد گردنتون دیگه، یه هزینه تماسی بدید بهشون. حالا من نمیدونم واقعا اینا بعضیشون میگن که مثلا کشور اروپا خیلی خوبه، من یه تماس بخواید بگیرید اینجا با خط ایران اینقدر هزینه‌اش هنگفت میشه که توان پرداختش زرتوش ارزشش نداشت. البته اورامزدا اگر وجود داشت بعد جلوتونو میگرفت که یه همچین جوابی ندید که آقا این اصلا سپندارمز کی گفته دختر بوده؟ ها پسر بوده، بالاخره اورامزدا باردارش کرد دیگه. اینجوریه. من برنامه رو که خوندم یه باراتی که در مورد خوی دوده و اینا بود واقعا کراهت داشتم از خوندن اینها، و اصلا این تماسی که گرفته شد خوب شد. حداقل ما که حالا دیگه میخوایم برنامه رو تمام کنیم بریم، بعضی تماس موافقین رو حالا سوال دارن جواب بدیم توی اتاق فرمان دیگه، با یه روحیه دیگه میریم، واقعا با یه روحیه دیگه میریم. ببینید اینها این جواب، این نمونهش اینا جواب طرف اومد همین کلیپ که ازشون پخش کردن میدونه دیگه، کتاب میخونه میگه آقا این شهید مطهری اینو گفته، بعد رو جلد کتاب اصلا نوشته بود که نویسنده کسی دیگری است، بعد الان میگه نه من اونو نگفته بودم. کلیپ هست دیگه پخش کرد. ممنونم از شما بیرندگان عزیز، اصلا فرمی خطکش و وسط بحث کلیپ آورد آقا بیان خطکش. اینم خطکش آقای موبت خورشیدیان بود که دیدید پیغمبری رو چی گفتن. ممنون ازتون. متشکرم از اینکه شب ما خوب شد. آخرش با این رفتاری که ایشون داشت و پاسخ‌های اینطوری که مطرح کرد این ادبیاتشون تمام کنیم برنامه رو دیگه. ممنون آقای کیا. فقط به هزینه افتاد اینجا تنها خسارت این قضیه علاوه بر که ایشون این وضعیت براش پیش اومد آقای کیا رو باید هزینه پرداخت. ممنونم از شما از همراهیتون. بسیار متشکرم. در فنا حق باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.